جلسه نهم 26 اسفند ماه 1391.
به نام خداوند. جلسه نهم از سلسله جلسات بازخوانی میراث شریعتی و روشنفکری ایرانی رو آغاز می‌کنیم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیشین رسیدیم به اسلام شناسی مشهد و مباحثی که حول و حوش ایدئولوژیک شدن دین با هم گفتگو کردیم. من کوشیدم یک مروری بکنم مقاله فرد بهتر از ایدئولوژی عبدالکریم سروش رو و پارین کاست رو حول و حوش ایدئولوژیزه شدن دین توضیح بدم. 6 یا 7 مؤلفه از مؤلفه های ایدئولوژیک شدن دین رو به روایت سروش و استدلال هایی که اقامه شده بود رو با هم مرور کردیم. امروز میکوشم اون رو تکمیل بکنم و مروری بکنم بر اسلام شناسی مشهد و بخش هایی از فعالیت های شریعتی در حسینیه ارشاد و نقد هایی که به او شد با انتشار اسلام شناسی مشهد، و چنان که نوبت پیشین وعده کرده بودم خوانش شایگان از شریعتی رو هم به بحث بگذاریم و انشالله بحث رو ختم بکنیم. اگر هم تتمه ای از مباحثمون نوبت ماند به نوبت آتی می گذاریم. در این حال من 2 جا از مباحثی که طرح می کنم یه مقایسه ای هم میان سروش و شریعتی می کنم که فکر می کنم بسیار رهکش هست و حقیقتش خودم هم تا پیش از این متفتن بدین معنا نبودم. یکی بحث از شریعتی در باب خاتمیت که محل نقد کثیری از روحانیت هم قرار گرفته بود در دهه 40 شمسی، و دومی بحث از روحانیت. این دوتا رو من نقل قولهایی هم آماده کردم که بخوانیم و به مصداق تعرف الاشیای و ازداده ها تفاوت این دو روشنفکر مهم و برجسته و تاثیرگذار رو در مواجهه با این دو آموزه مهم اسلامی دینی ببینیم و درکمون رو از ایدئولوژیک شدن دین در نظام معرفتی شریعتی بهتر و جامع الاطراف بکنیم. خب با این مقدمه اجازه بدید وارد بحثمون بشیم. اولین نکته‌ای که مایلم در ادامه نگاه ایدئولوژیک شریعتی طرح بکنم با استناد به سخنرانی مسئولیت‌های شیعه بودن که در مجموع آثار شیعه منتشر شده و همچنین انتظار مذهب اعتراض مرحوم شریعتی است. مسئولیت‌های شیعه بودن سخنرانی است که شریعتی کرد. از مفاهیمی که اونجا طرح میکنه و به یه معنا در ذیل یکی از مؤلفه های ایدئولوژی اندیشی قرار میگیره تأکیدی است که بر خود واژه مذهب و شریعت میکنه شریعتی. توضیح اون این است که مذهب از ذهبه به معنای حرکت میاد، همچنین شریعت از شریعه میاد که به مثابه آبی است که در رود جاری میشه، همچنین از مسلک یاد میکنه که با سلوک و سیر و سلوک و حرکت کردن هم انان و هم خانواده است و دین رو به این معانی میگیره، در مقابل با واژه ریلیجن که یاد میکنه در نظام مغرب زمین و خصوصا ادیان غربی مثل مسیحیت میگوید به این معنا نیست. حالا من در باب داوری شریعتی الان قضاوت نمیکنم، فقط دارم توضیح میدم و به همین خاطر میگه ما شیعه واقعی رو کسی میدانیم که مذهب رو با مسلک و شریعت هم خانواده بینگارد و دائم در حرکت باشه و راه رو باز بکنه و پیش برود. مسئولیت های شیعه بودن یکیش همینه و شیعه صفوی از نظر او شیعه ایست که با انجماد و رخوت و سکون هم انان است، در مقابل تشیع علوی یا شیعه علوی که کسی است که با حرکت کردن و طغیان کردن و اسیان کردن در مقابل مناسبات و جاری خطا و ناموجه در جامعه حرکت بکنه. در انتظار مذهب اعتراض هم همین نکته رو بست میده، چنان که از عنوان سخنرانی برمیاد او توضیح میده که با قصه انتظار و آموزه مهدویت که از داکترین های شیعه است چند جور میشه مواجهه کرد. یکی همون توضیح علمی است که برخی دادن که احیانا میتواند کسی عمر بالای چند صد سال هم داشته باشه و زنده باشه. بعد مواجهه سنتی با مقوله مهدویت رو طرح میکنه و همه اینها رو کنار می نهد و می گوید که نه، انتظار مذهب اعتراض است مجددن و اعتراض به وضعیت کنونی و حرکت به سمت، به تعبیری که خود او جاهای دیگه به کار می بره، استقرار جامعه بی طبقه توحیدی. قرار است که منتظر واقعی چنین بکند، نه که بنشیند در انتظار تحول. منتظر واقعی کسی است که میکوشه برای برهم زدن استقرار موجود به خاطر اینکه ناعادلانه است، مبتنی بر ظلم و استثمار و استثمار و استعمار، خصوصا تعبیر استثمار اینجا برای او اهمیت داره. از مفهوم استثمار هم البته یاد میکنه در نوشته های خودش. و منتظر واقعی چنین کسی است و انتظار نه مکتب رخوت است، نه در انتظار نشستن است و منفعل بودن، بلکه فعالانه گام برداشتن. این یکی از نکاتی است که چنان که عرض کردم در تناسب و تلاوم است با تلقی شریعتی از ایدولوژیزه شدن دین یا با قرائتی که از ایدولوژی کردن دین میتوان به دست داد. اینجا با تکیه بر واژه مذهب و شریعت چنان که عرض کردم میکوشه این حرکت آفرینی رو در دیانت و قرائت خودش از مذهب پررنگ بکنه و به سمع و نظر مخاطبان خود برسانه. در همین ایام است که مقدمه می نویسه شریعتی بر کتاب حجره ابن عدی. این کتاب رو یکی از دانشجویان او به توصیه شریعتی در همان ایام که اسلام شناسی مشهد رو در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد تدریس میکرد، در پی اون رفت و پاره منابع رو به او معرفی کرده بود که عربی خوبی هم داشت اون دانشجو. و پس از این که کار رو تمام کرد، کتاب رو به شریعتی می سپاره تا مقدمه‌ای بر او بنویسه و کتاب منتشر بشه. در مقدمه این کتاب شریعتی به روحانیون اولا می تازه شدیدن و اولین باریست که به پاره از منابع دست اول شیعی مثل بهار الانوار مرحوم مجلسی میتازه و معتقد است که این کتاب ها را از دست انسان های غیر متخصص باید دور نگه داشت تا احیانا گمراه هم نشوند و بتوانند درک درستی از شیعه داشته باشند. نقدش به روحانیت اینجا خیلی پررنگ میشه و در این حال اون تصویری که از قصه شهادت داشت که نوبت پیشین هم اشارتی کردم، اونجا همین رو دوباره برجسته میکنه، قصه جهاد و قیام امام حسین و اینکه حج خودش رو امام حسین نیمه تمام گذاشت، چرا که شعائر مذهبی و انجام شعائر مذهبی وقتی که از روح خالی میشه فایدتی ندارد. بذارید این نقل قول رو از کتاب براتون بخونم از مقدمه‌ای که نوشته. میگوید که انجام مراسم و تعظیم شعائر مذهبی که روحش و معنایش و جهتش رو از دست داده است بی ثمر است. چرخیدن بر گرد کعبه خلق اصیلی را سودی نمی بخشد. و بعد در ادامه می نویسد که روحانیون به جای آگاه کردن مردم و رهانیدن آنان از فریب و اختناق و بندگی و خاری، جز رساله های علمیه مکرر و مشابه در آداب نجاست و طهارت و ذبح شرعی و شکیات به مردم هیچ ندادند. این نکته ایست که در این مقدمه میاره. و بعدم این که بهار الانوار که در دست منبری هاست کثیری از این مشکلات رو و مصیبت ها رو به تعبیر شریعتی برای ما پدید آورده و میگوید پیروان حقیقی پیامبر اسلام با بت پرستی، اشرافیگری، استبداد، جهل و سرمایه داری مبارزه میکردن، مبارزه در راه عدالت، برابری و آزادی. خب روشن است که اینجور واکنش های شریعتی بی پاسخ از سوی روحانیت نماند و چنان که امروز خواهم گفت رفته رفته و البته با پس از مدت زمانی روحانیون هم وارد میدان شدند و خصوصا به کتاب اسلامشناسی شریعتی تاختند. اما نقد به اسلامشناسی شریعتی و این حرکتی او آغاز کرده بود با چپ های انقلابی و سکولر و غیر مذهبی آغاز شد. از کارهای مهمی که در نقد اسلامشناسی شریعتی نوشته شد نقد علی اکبر اکبری بود و او کوشید که با ادله مارکسیستی لنینیستی که اقامه میکرد توضیح بده که سخنان شریعتی قرائتی فریبنده است از افکار کهنه ایدالیستی و اجتماعی بر مبنای تحلیل های متافیزیکی. این تعبیری بود که علی اکبر اکبری به کار بست و معتقد بود که نباید دل خوش کرد و به دیده عنایت نگریست در نکاتی که شریعتی در اسلام شناسی آورده، چرا که قصه تفاوت میان زیربنا و روبنا با تبیین مارکسیستی فقط موجه و مطابق با این تبیین ایده های متافیزیکی نسبتی با واقع نداره، بلکه چنان که نوبت پیشین هم گفتیم در اعداد نگاه از ایده های ایدئولوژیک، ایدئولوژیک به معنای مارکسی کلمه نه به معنای قرائت ایدئولوژیک از دین که نوبت پیشین هم بحث کردیم. یادتون هست نوبت پیش در باب چند معنای مختلف از ایدئولوژی با هم گفتگو کردیم. به این معنا اکبری معتقد بود که خط و خطا بوده خایکار شریعتی و نباید در آن به دیده عنایت نگریست و بی خودی گل کرده و عده زیادی رو مفتون و مسحور خودش کرده. از مفاهیم قابل تأملی که شریعتی در اسلام شناسی مشهد طرح کرد مفهوم طبقات اعتقادیه. مفهوم طبقات اعتقادی رو او خب روشن تحت تأثیر مفهوم طبقه در سنت مارکسیستی طرح کرده. شریعتی به صراحت میگه ما در اسلام آریستوکراسی مذهبی نداریم و سازمان روحانیت مولود طبقه روحانی بود و این طبقه متمرکز و از نظر او متحجر و مستبدی که راه رو برای ظهور استبداد روحانیون و دین هموار کرده. تعابیر تندی در اسلام شناسی به این معنا راجع به سازمان روحانیت به کار میبره و در این حال به اقتفای کسروی و تحت تأثیر کسروی مفهوم شفاعت رو هم کمرنگ میکنه در آموزه‌های شیعیان و معتقد است که با مفهوم شفاعت به معنای که شیعیان بهش باور دارن چندان کاری ازش بر نمیاد و میکوشه اون رو کمرنگ و بی اثر بسازه. در نقد علی اکبر اکبری به این بخش های نکات شریعتی چندان او حمله نمی کنه، بلکه می کشه یه تبیین مارکسیستی به دست بده که مثلا فقط روحانیون بورژوا رو باید نقد کرد نه توسعاً سازمان روحانیت رو و با اون آریستوکراسی مذهبی که شریعتی طرح می کنه و نقد می کنه تلویحاً همدلی میکنه. اما خب تعابیر نسبتاً تندی هم راجع به شریعتی و بیسواد بودن او به کار میبره. شریعتی جاهایی در پاره از محافل اشاره کرده بود که خب احتمالاً این کتاب با پاره تصفیه حساب‌های شخصی نوشته شده، اما بعدها هیچ وقت بی حرمتی چنان که دانشجویانش نقل کردن نکرد به نویسنده کتاب. تعبیر عقده‌گشایی شخصی رو هم به کار بسته بود، اما بعدها خصوصا وقتی که در اوج محبوبیت و شهرت بود شریعتی در سال 51 اشاره میکنه که یک کسی کتابی در نقد کتاب اسلام شناسی من نوشته بود و با تعابیر تندی اصلا از او یاد نمیکنه. در یکی از حاشیه‌ای که سخنرانی‌های او خب در ارشاد اگر اشتباه نکنم. خب مفهوم طبقات اعتقادی رو به این معنا شریعتی طرح میکنه و چنان که گفتم علی اکبر اکبری هم اون رو نقد میکنه و میگوید ما طبقات اعتقادی نداریم، مفهوم طبقه داریم در آموزه های مارکسیستی و طبقه هم البته ارتباط وسیق و دیالکتیکی میان زیربنا و روبناست و نظام معیشتی که با ابزار تولید و کار ارتباط وسیقی داره و چنان که مستحضرید و نوبت پیشین هم گفتیم بر اساس نحوه معیشت است که ایده ها کم و بیش شکل میگیره و نسبت میان پیشه ها و اندیشه ها و البته اون ایدئولوژی به معنای مضمون و مارکسی کلمه که به کار بسته شد هم البته پیش ذهنمون و پیش نظرمون باید باشه. خب چپ انقلابی به این معنا نقد اسلام شناسی شریعتی رو آغاز میکنه، اما قصه فقط در این مواجهه علی اکبر اکبری نمیماند، چون علی اکبر اکبری به هر حال با گروه های چپ رسمی اون زمان هم ارتباط چندان خوشی نداشت و با مبروی خوشی به مبارزه مسلحانه هم نشان نمیداد. به همین معنا در میان برخی از چپ ها خب کار او و این نگاه به شریعتی دیده شد، اما کسانی که خصوصا طرفدار مبارزه مسلحانه بودند و به گروه چریکای فدای خلق و حزب توده وابسته بودند به هر حال شاید نقدهای دیگری رو سراغ می گرفتن. از نکاتی که در نقد شریعتی توسط گروه های چپ نوشته شد میشه به پاره ای از مطالب امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده اشاره کرد و نامه‌ای که اونها به شریعتی نوشتند. اسم پرویز پویان و احمدزاده در جلسات پیشین هم به تفاریق رفت. یادتون هست مسعود احمدزاده پدرش طاهر احمدزاده است که از مؤسسین کانون نشر حقایق انقلاب ببخشید کانون نشر عقاید اسلامی بود که بهش اشاره کردیم، در زمان مرحوم محمد تقی شریعتی اون موقع تأسیس شده بود، اما پسر او چنان که در جلسات پیشین هم گفتیم پس از مدتی مارکسیست شد. نامه اونها رو که شریعتی خوانده بود به طنز گفته بود که ببین جوجه های امروزی چطور میخوان به جوجه های دیروزی درس بدهن. یه همچین تعبیر توأم با طنزی رو به اونها نسبت داده بود. از نظر پویان و احمدزاده شریعتی بدیلی انحرافی برای ایده های مارکسیستی لنینیستی داره به دست میده و حتی برخی آوردن که پویان تلویحا از او به عنوان جاسوس امریکا و ساواکی هم یاد کرده بوده، که البته طلوع یکی از دوستان قدیمی پویان و احمدزاده این موضوع رو رد کرده. اما به هر حال هیچ نمیپسندیدن مشی شریعتی رو در طرح ایده های چپگروانه خودش، چون معتقد بودن که تیغ مبارزه رو کند میکنه، تیغ قیام مسلحانه رو کند میکنه و این یه بدیل انحرافیه برای ایده های مارکسیستی لنینیستی، چرا که باید این ایده ها رو اوریان و مشخص به خورد مخاطب داد، نه لای زرورق مفاهیم اسلامی بپیچد و خطاب به دیگران و در منظر و مرعای دیگران قرار بگیرد. خب میبینیم که واکنش چپها ابتداءً آغاز شد نسبت به کتاب اسلامشناسی شریعتی. همون ایام است که رزمجو هم درس سابق شریعتی و از دوستان او و اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد که الان هم در قید حیات هستند، نامه‌ای توأم با تحسین چاپ کرد در همون نشریه‌ای که انتقاد به شریعتی هم منتشر شده بود، همون نشریه‌ای که نوشته های اکبری رو، علی اکبر اکبری رو منتشر میکرد، و از این کتاب به عنوان اثری فوق‌العاده مؤثر و امروزین یاد میکنه و میکوشه که توضیح بده که این بسیار به وقت بود، به جا بود و در نوع خودش کم نظیر و قدرت ذهنی فوق‌العاده شریعتی رو این اثر نشان میدهد و البته به مخاطبان او و ارادتمندان او و دوستداران او ابزارهای نظری تازه میدهد که بتوانند با مارکسیست ها مبارزه کنند یا مسلمان شرمنده نباشند. خب بعدن شریعتی یه پاسخ همدلانه هم به رزمجو میده در اوج نزاهای ارشاد که بعدن در میگیره و انشاءالله بهش خواهیم رسید. کتابی هم رزمجو منتشر کرده در باب شریعتی و پدرش محمد تقی شریعتی که متضمن نامنگاری هاییست که میان این دو شده و این کتاب سالها پیش منتشر شد، من کتاب رو به دقت خواندم و چون پس از این خواهیم دید یه نامه انتقادی هم بعدن رزمجو به شریعتی می نویسه، البته نامه خیلی همدلانه، وقتی که قلم شریعتی نسبت به مکارم شیرازی و دیگران قدری تند میشه و از اون میخواد که شما خیشتنداری بکن و البته شریعتی هم پاسخ بوده در اوج حملات ارشاد که بهش انشالله خواهیم رسید. خب این از مواجهه‌ای که ابتداءً چپ‌های غیر مذهبی با شریعتی و اسلام شناسی او کردند و تصورشون این بود که او داره دین رو ایدئولوژیزه می‌کنه به این معنا و با این نیت که سلاح برایی رو در اختیار دینداران قرار بده و مجال رو از مارکسیست‌ها و لنینیست‌ها بگیرد و معتقد بودن که گفتیم که در بهترین حالت او ایده های انحرافی رو طرح میکنه و در بدترین حالت جاسوسی است که پلان داره، طرح داره و حتی ساواک او رو تشویق میکنه که این کارها رو انجام بدهد. برخی از اینها دانشجویان سابق خود شریعتی بودند. حتی رهنما نوشته که دانشجویان چپ شریعتی هم در دانشگاه فردوسی مشهد یک رابطه ابتداءً از سر زن به او نظر میکردند و برخی از اونها تحت تاثیر این ایده ها که با دلالت و عنایت ساواک این مطالب داره پخش میشه ابتداءً با نظر منفی شاید نگاه میکردن به این مباحث شریعتی، اما بعدن که با او هشت و نشت پیدا کرده بودن اعتمادشون به او جلب میشه و معتقدن که حداکثر از نظر اونها این ایده ها باطله، نه اینکه پشت سرش برنامه‌ای باشه. اما همه اینها حکایت میکنه از تأثیری که این کتاب اون موقع داشته و تأثیر شگرفی که در میان مخاطبان خود برقرار میکنه و تأثیری که میگذاره. خب بیایم به سال 47 شمسی و واکنش مذهبی ها به کتاب اسلام شناسی مشهد. در پاییز 47 شریعتی به تهران سفر میکنه و از طریق مرحوم بازرگان و مرحوم مطهری و همچنین فلاطوری در جریان پاره‌ای از نقدهایی که به او میشود قرار میگیره. البته کتاب هنوز در دست ناشر بود، اما خب بخشایی از اون منتشر شده بود و عده‌ای کوشیده بودن برخی از فهرستی از اشتباهات کتاب رو در اختیار او قرار بدهن، چرا که واعظ مشهور تهران محمد تقی فلسفی بسیار به شریعتی اون موقع تاخته بود و حتی عده‌ای هم در تبریز به سراغ خسروشاهی رفته بودند و از وی پیش او بدگویی کرده بودند و برخی از کتاب فروشان هم قصد داشتن که از انتشار و توزیع این کتاب جلوگیری بکنند. خب مطهری و بازرگان و فلاطوری و متحدین، یادتون هست اسمش رو بردیم، کاظم متحدین که دلالت کرد او رو که بتونه شغلش رو در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد بگیره، به او گفتن که پاره انتقادات رو با او در میون گذاشتن و گفتن بهتره که شریعتی بکوشه که این انتقادات رو از کتاب برداره و حذف بکنه، ولی شریعتی چنین قصدی نداشت و اونا خیرخواهانه تصمیم گرفتن که انتقادات کتاب رو با او در میان بگذارن، انتقاداتی که به ذهنشون میرسید و از دیگران شنیده بودن، اما اونا گوش نکردن و یعنی ببخشید اونا مطرح کردن، شریعتی گوش نکرد به این انتقادات. تصور اونا این بود که این باعث میشه که کتاب با پاری ادیشن جدید به بازار بیاد یا دست کم اون اشتباهاتی که منتقدان متذکر شده بودن در کتاب دیده نشود. پاییز 47 بود این ملاقاتی که با شریعتی صورت گرفت، شریعتی و پدر او، تا اینکه میرسیم به کتاب اسلام شناسی در ترازوی علم و عقل نوشته ابراهیم انصاری زنجانی. بله ببخشید، میرسیم به کتاب اسلام شناسی در ترازوی علم و عقل نوشته ابراهیم انصاری زنجانی. این کتاب در باب انتقاداتی است که به اسلام شناسی او طرح کرده، ذیل سه عنوان: اشتباهات در مورد تشیع، اعتقادات اسلامی و نهایتاً روحانیت. خب من پیش از این که توضیح بدم به تفصیل سخنان انصاری زنجانی رو، خوبه که حالا که به قصه روحانیت پرداختیم یه مقایسه‌ای بکنم بیاد درک شریعتی از روحانیت و بحثایی که سروش سالها بعد طرح کرد برای ایضاح بهتر مدعای شریعتی. ببینید
زنجانی خودشون روحانی
هست. بله ببینید، شریعتی چنان که عرض کردم توضیح داد که سازمان روحانیت مولود طبقه روحانی بود و معتقد بود که ما در اسلام عالمان روحانی داریم، عالمان روحانی داریم، اما سازمان روحانیت نباید داشته باشیم. و توضیح او این بود که این طبقه و صنف چنان که عرض کردم به خاطر اون با طرح مفهوم طبقه اعتقادی، طبقات اعتقادی، توضیحش این بود که ما آریستوکراسی مذهبی نداریم و طبقه سازمان روحانیت، ببخشید، سازمان روحانیت باعث شده که ما یه آریستوکراسی مذهبی داشته باشیم در میان شیعیان، یعنی سازمان روحانیتی که مولود طبقه روحانی بود. آنچه در اسلام از نظر شریعتی باید باشه عبارت هست از طبقه اعتقادی یا آنچه که بوده. این طبقه اعتقادی باعث شده که سازمان روحانیت پدید بیاد و به این معنی با سازمان روحانیت در می پیچید. خواهیم دید که انصاری زنجانی هم با همین این نقد رو به او کرده. سالها بعد سروش وقتی که مقاله حریت و روحانیت رو نوشت و همچنین سقف معیشت در ستون شریعت، او کوشید از زاویه دیگری به قصه روحانیت بنگره و از مفاهیم مارکسیستی خوب روشنی که استفاده نکرد. معتقد بود آنچه قوام بخش سازمان روحانیت است عبارت است از ارتزاق از راه دین و به تعبیر ایشون سقف معیشت رو روحانیون بر ستون شریعت زدند. و در این حال اشاره کرد به کارهای مطهری در باب روحانیت و مشکل اساسی سازمان روحانیت. و اونجا شریعتی سخن ببخشید مطهری سخنش این بود که روحانیت ما عوام زده شده و مشکلش اینه که به نحو مستقیم از عوام و ناس و دیگران پول دریافت میکنه. پیشنهاد مطهری این بود که یک صندوق مرکزی یه چیزی تهیه بشود و روحانیون به نحو مستقیم از مردم پول نگیرند، بلکه یه سازمان مرکزی باشه که به اونها پول رو بدهد. اما در این حال بر مفهوم ارتزاق از راه دین تأکید کرد و گفت اینه که سر کثیری از عوامزدگی های روحانیت رو توضیح میده. خب قابل فهم هم است که همین سخن مطهری با انتقادات هم صنفان او هم مواجه شد. اما کاری که کرد مطهری این بود که در کسبت یک روحانی نقدهایی که به ذهنش میرسید نسبت به روحانیت رو طرح کرد و پیشنهادش این بود که چنان که عرض کردم یک ساخت صندوق مرکزی تهیه بشود یا از طریق اون این وجه‌ها به روحانیون داده شود. سروش در اون مقاله که بسیار هم بحث برانگیز شد و واکنش‌های تندی رو از جانب روحانیت به همراه داشت، مشکل رو بیش از این می‌دید و می‌گفت راهکار مطهری قابل تأمله، به این معنا که ارتباط مستقیم میان روحانی و مردم که پول رو بگیرن قطع بشه. اما مسئله از نظر او خود ارتزاقه، فرقی نمی‌کنه که این ارتزاق به نحو مستقیم باشه یا به نحو غیر مستقیم. و به همین خاطر دعوت می‌کرد روحانیون رو که بند معیشت خودشون رو ببرند از نحو ارتزاق و بکوشن که از طریق دیگری مناسبات و روابط زندگی خودشون رو تنظیم بکنن و معیشت خودشون رو سامان ببخشن. و پاره اشعار هم ایشون سرود که اگر اشتباه نکنم در جایی منتشر شد که نازمت شهریار دین که نهادی سقف معیشت نبر ستون شریعت. و به این معنا سخن ایشون این بود که پیامبر هم وقتی که مبعوث شد بنا نبود که سقف معیشت در ستون شریعت بنا شود و ارتزاق از راه دین اتفاقی است که بعداً رخ داده و این قوام بخش سازمان روحانیت است. نکته سروش این بود و توضیح داد که بهتر است که این رابطه قطع بشود و حریت نصیب روحانیت بشود. خب این مباحث البته بالا گرفت، چنان که رهبر وقت جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هم در سخنرانی‌های خودش به این قصه پرداخت و ایشون رو نقد کرد و جلوتر هم که آمد در سال 74 شمسی پاره‌ای تعابیر تند راجع به ایشون در سخنرانی ها به کار بردند، به خاطر اینکه خب مسئله رو مهم می دیدن. این رو عرض کردم تا بگویم دو روشن فکر برجسته معاصر چگونه تعامل خودشون رو با سازمان روحانیت توضیح می دادن. شریعتی سازمان روحانیت رو مولود طبقه روحانی می دید، از مفاهیم مارکسیستی استفاده می کرد و توضیح می داد که به هر حال باید این سازمان روحانیت و شکل کنونی اون تغییر پیدا کنه و این رو نوعی آریستوکراسی مذهبی می دید. سروش هم 20 سال پس از این مباحث رابطه روحانیت رو حول مفهوم ارتزاق از راه دین سامان بخشید. شریعتی از این مفهوم استفاده نکرد و معتقد بود که راهکار مطهری، سروش رأیش این بود که کفایت نمی کنه، چنان که عرض کردم مسئله ارتزاق از راه دین به نحو مستقیم و غیر مستقیم نیست، مسئله خود ارتزاق از راه دین است که از نظر او حریت رو از روحانیت می گرفت. و به همین خاطر عنوان مقاله هم حریت و روحانیت نام نهاده شد و پس از اون سقف معیشت بر ستون شریعت. و در اون مجادلات قلمی پسر مرحوم مطهری، علی مطهری که امروزه البته نام آشنایی است برای کثیری از ایرانیان در وادی سیاست، البته مقاله‌ای نوشت و سعی کرد از مواضع پدرش دفاع بکنه و توضیح داد که مرحوم مطهری هم قصه ارتزاق رو به این معنا که شما طرح کردی نکرده بود و به هر حال به نوعی کوشید که توضیح بده مشکل روحانیت در نزد شهر در نزد مطهری امر دیگری بوده. الا ای حال این یک نکته مهم و مسئله‌ای که به هر حال حول و حوش صنف روحانی و رابطه روحانیت با مردم از نظر شریعتی طرح شده بود. نوبت پیشین هم گفتم یکی از پارادوکس هایی که در کار شریعتی دیده می شود یا بگوییم احیانا عدم تفتونی که به لوازم منطقی سخن خودش داشته این بود که وقتی شما دین رو ایدئولوژیزه می کنی و دین رو قرار است که قرائت رسمی از آن به دست داده شود، ما گریز و گزیری از مفسران رسمی هم نداریم. او شریعت رو یا دیانت رو ایدئولوژیک میکرد، اما عنایت نداشت که دین ایدئولوژیک گریز و گزیری از مفسران ایدئولوژیک هم ندارد و در دینی که به نحو ریتوالیستیک و آیین و مناسک فردهی داره مفسران رسمی دیانت روحانیون هم. از سوی او دین ایدئولوژیک رو میخواست، اما از سوی دیگری به لازمه منطقی اون گویی نمیخواست تن بدهد. باری برگردیم به قصه اسلام شناسی در ترازوی علم و عقل، نوشته ابراهیم انصاری زنجانی. شریعتی شنید انتقادات همدلانه ای که بازرگان و مطهری و فلاطری با او در میان نهادند، با او و پدرش، اما وقعی به آنها ننهاد و در کار خودش اونها رو لحاظ نکرد و کار رو همون گونه منتشر کرد. از نکاتی که در کتاب ابراهیم انصاری زنجانی نوشته شده، یکی در باب مفهوم خاتمیت، توضیح این که او گفته بود شریعتی گفته پس از پیامبر اسلام انسان‌ها به مرحله‌ای از تکامل میرسند که میتوانند با رجوع به عقل خود نیازهای بشری رو برآورده سازند و گویی در این مرحله دیگر نیازی به هدایت و وحی نیست. این سخن خیلی انصاری زنجانی رو آزرده بود، آزرده خاطر کرده بود و درباره این سخن گفته بود. علاوه بر این گویی شریعتی در باب تعدد زوجات، حجاب و برابری مرد و زن هم نکاتی را آورده بود که اینجا انصاری زنجانی خیلی تندی میکنه و میگوید کسی که این سخنان رو میگه مغضوب خداوند است و باید از این سخنان خودش برگرده. همچنین در باب آزادی اندیشه در اسلام که انصاری زنجانی گفته بود که اصول دین تا ابد ثابته و از این رو عقل بشر محلی از اعراب نداره، تنها خبرگان دین یا علما هستند که می توانند درباره دین اظهار نظر کنند و آزادی اندیشه اگر از اصول اسلامی باشه این سخن لغو و باطل است و به تعبیر او این خطای فاحش و ذنب لایغفر است اگر کسی از این تعابیر به کار ببره. این یک محور دیگری از انتقادات نویسنده کتاب به شریعتی بود. پس یکی بحث از خاتمیت بود که بهش میرسم و دیگری در باب آزادی اندیشه در اسلام و همچنین پاره نکات که شریعتی در باب برابری زن و مرد و تعدد زوجات و حجاب گفته بود که اینها رو هم قویا نقد کرده بود. و بعد از نکاتی که بسیار محل اختلاف شریعتی و روحانیت بود، دست کم در برهه‌ای، تفسیر او از قصه سقیفه بنی صائبه و چگونگی به قدرت رسیدن ابوبکر پس از رحلت پیامبر بود. میدانید شیعه یکی از آموزه های محوریش عبارت هست از وصایت و امامت. شریعتی کوشیده بود در اسلام شناسی مشهد که توضیح بدهد که ابوبکر به شیوه دموکراتیکی به خلافت رسید و توضیح داده بود که وقتی که در سقیفه بنی صائبه پس از رحلت پیامبر دور هم آمدند مسلمانان، به شیوه دموکراتیکی مسامحتن، یعنی به شیوهی که به هر حال رأی افراد رو اون موقع لحاظ کردن و ابوبکر به خلافت رسید. انصاری زنجانی استدلال کرده بود که اصلا و ابدا انتخاب خلیفه به عهده پیامبره و نمیتوان در این باب رأی مردم رو اخذ کرد و خب اینجا دیگه نظیر کثیری از روحانیون سنتی شیعی که اینجا حق علی ابن ابی طالب حضرت علی خورده شد و بر نهج باطلی مسلمانان طی طریق کردن و به بیراهه رفت و به کجراهه رفت تاریخ اسلام و شریعتی رو قویاً طعن زده بود که تو چرا داری از این قصه دفاع میکنی یا توضیحی میخوای بدی که بگویی که پس از رحلت پیامبر قصه کم و بیش به درستی پیش رفته بود. از نظر انصاری زنجانی کل اسلام شناسی حتاکی و حمله به روحانیت بود و همچنین در پایان شریعتی رو به مزدوری وهابیان هم متهم کرده بود و گفته بود که به هر حال تو مزدوری وهابیان را کردی و در انتها هم هشدار داده بود که ما در اسلام نخست از منحرفین میخوایم که با بحث و گفتگو حقایق رو بفهمن و قبول بکنن، اگر دست بر ندارن باید به قوه قهریه متوسل شد. این هم نکاتی است که انصاری زنجانی در اون کتاب آورده و بعد هم اشارتی به این که در حسینی ارشاد هم دختران و پسران با هم حضور پیدا میکنن و مفاسد اخلاقی متعددی در اونجا رخ میده و در این حال تذکار داده بود که این امور هم نباید انجام بشود. شریعتی علی الظاهر از تنهای او آزرده خاطر شده بود و جایی گفته که هر کسی رو ببخشم نویسنده این کتاب رو نمی بخشم و گفته بود که نویسنده این کتاب بسیار در حق من و خصوصا زنان و دخترانی که در حسینی ارشاد حاضر می شوند تهمت بیبندباری جنسی و اخلاقی زده و خشمین، گفته بود وای اگر از پس امروز بود فردایی. و بعد تعبیر تندی آورده که رهنما نقل میکنه که گفته به خدا اگر یک روسپی اجیر هرچند به پول محتاج باشد وقاحت آن را داشته باشد که به اینان، یعنی زنان و دختران حاضر در حسینی ارشاد، با این لحن حتاکی کند و فحاشی، و چنین کاری تنها از امثال این سید روحانی ترازودار عقل و دین ساخته است. اشاره به نام کتابی که انصاری زنجانی نوشته بود و میبینید که لحن شریعتی هم خیلی تند شده در مواجهه با انصاری زنجانی. البته چنان که خواندم براتون قابل تأمل، خصوصا اون بخشش که انصاری زنجانی میگه که به هر حال ما اول بحث و گفتگو میکنیم، اگر به حقایق رسیدن که رسیدن، نرسیدن باید به قوه قهریه متوسل بشیم، و بعد هم حساسیتی که نسبت به دختران و زنانی که در حسینی ارشاد حاضر می شدن. این البته از حساسیت های همیشگی روحانیت بوده چنان که می دانیم، و اگر بخوام ذیل مفاهیم خود اونها این رو صورت بندی بکنم، آنچه موسوم است به رذائل قوه شهویه برای روحانیون ما همیشه برجسته تر از رذائل قوه غضبیه و دیگر قوه ها بوده. این تقسیم بندی است که از قدما رسیده، یعنی اموری مثل تهمت زدن، دروغ گفتن، حق کسی رو خوردن، آبروریزی کردن، اینا ذیل رذائل قوه غضبیه قلمداد می شود. و از سوی دیگری بی حجاب بودن یک خانم، دست دادن با یک نامحرم، به اصطلاح نشست و برخاست زنان و دختران نامحرم با مردان و پسران نامحرم و اموری از این دست در ذیل رذائل قوه شهویه. آنچه برای روحانیت عموماً محوریت داشته و برجسته بوده، نمیگم به اون سمخ از رذائل هیچ را توجه نداشتن، اما به لحاظ تاریخی این قصه همیشه برای روحانیت ما مهم تر بوده. یک نمونه از آنچه این روزها میگذرد و همه ما میدانیم هم ذکر میکنم برای اینکه این قصه روشن‌تر بشود. چنان که میدانید در هفته گذشته، ما الان در اسفند ماه سال 91 شمسی هستیم، به مناسبت وفات هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا، آقای احمدی نژاد سفری به آنجا کرده بود و در حاشیه مراسم تشییع خب دست داده بود با مادر چاوز و همچنین در آغوش گرفته بود او رو که عزاداری میکرد. چنان که دیدید پاره از مراجع مسلم تقلید به میدان آمدن و این تکار او رو شرم‌آور و دردناک و مسخره بازی نامیدن و به نحوی سخن گفتن و این تعبیر رو هم به کار بردن که اگر این سخنان رو ما نگیم و واکنش ها رو نشان ندهیم، گویی که رفته رفته منکر در جامعه بدل به معروف می شود و گویی اگر ما ساکت باشیم این کارها عادی می شود. و نکته قابل تأمل این است که از همین فردی که الان محل طعن روحانیت قرار گرفته، به کرات رذائلی که ذیل رذائل قوه غضبیه قرار می گیرد در سالیان گذشته انجام شده، یعنی دروغ گفتن، پرونده سازی، تهمت زدن به امر و زید، اما هیچگاه روحانیت چنین واکنشی از خود نشان نداده. این مثال امروزین رو زدم تا بگویم وقتی که شریعتی رو میخواستن در جامعه بدنام بکنن، یکی از نکاتی که طرح میشد این بود که دخترانی که به حسینی ارشاد میروند اونجا اختلاط میکنن با پسران، نامحرما با هم دست میدن، به هم میخورن، زنان بیهجاب و بیروسری میاد. این هم از اون نکاتی است که میبینید محل نظر این نویسنده هست. خب قبل از اینکه بگذریم از این بحث و وارد دوران ارشاد بشویم، من مایلم چند نکته راجع به مقوله خاتمیت و قصه سقیفه بنی ساعده که محل کلام شریعتی بوده توضیح بدم. البته امروز خواهم گفت او از این سخنانش راجع به سقیفه بنی ساعده میشه گفت که بعداً بر میگرده یا توضیح دیگری میدهد. ملاحظه بکنید قصه خاتمیت که شریعتی اینجا نقل کرده، به لحاظ زمانی نمیدانم که کتاب اقبال لاهوری کی منتشر شده الان نمیدانم که شریعتی اون رو خوانده بود یا نه، اما ابتداعا اقبال راجع به ختم نبوت سخن گفت و معتقد بود که با در رسیدن ختمیت نبوت ما قصه عقلانیت رو و عقل استقرایی رو به تعبیر او باید خیلی جدی بگیریم و گویی خداوند بر محوریت عقل استقرایی و شکوفا شدن اون پس از ختمیت نبوت انگشت تأکید نهاده است و ما باید عقل رو به صحنه بیاوریم و از اون استفاده بکنیم و به تعبیری که شریعتی هم از خوندم گویی که انسان‌ها به مرحله‌ای از تکامل میرسن که با رجوع به عقل خود نیازهای خود رو برآورده سازن. اما جالبه که مرحوم مطهری بسیار براشفته شد از اون سخنان اقبال راجع به ختمیت نبوت و در کتاب خود در باب خاتمیت متهم میکنه اقبال رو که به سخنانی که تو در باب ختمیت نبوت گفته‌ای متضمن نفی نبوت نه ختم نبوت. و از سوی دیگری برای من قابل تأمله که مطهری این دور مدافع شریعتیه، با اینکه شریعتی هم اینجا تحت تأثیر اقبال این سخنان رو گفته یا من باب توارد تقریبا همون حرفایی رو میزنه که اقبال زده، اما این دوره شریعتی مطهری کاملا مدافع شریعتی، چون خود او شریعتی رو به ارشاد به توضیح که خواهم گفت دعوت میکنه و در مقابل منتقدان سنتی شریعتی میایسته در یه برهه ای البته. اما جالب همون دوران شریعتی راجع به ختمیت نبوت کم و بیش همون حرفایی رو میزنه که اقبال زده، البته صورت بندی اقبال فلسفی تر است چون فلسفه خوانده بود، شریعتی فلسفه نمیدانست چندان، ولی لب سخن این است که ختمیت نبوت به هر حال متضمن جدی گرفتن عقل است و اون رو به صحنه آوردن. البته خواندیم از انصاری زنجانی که گفته بود نه، ختمیت نبوت گویی که شریعتی میخواد اساسا بگوید که ما دیگه نیازی به نبوت نداریم و قصه قصه ختمیت خود دیانت است و ما احتیاجی به دیانت و پیامبر اسلام نداریم. اما تصورم این است که همانطور که مطهری مراد اقبال رو درست در نیافته بود، انصاری زنجانی هم درست مراد شریعتی رو راجع به ختمیت نبوت در نیافته بود. در کتاب بست تجربه نبوی دو مقاله مهم عبدالکریم سروش داره راجع به ختمیت نبوت و سعی میکنه هم داوری کنه میان اقبال و مطهری و هم ایده های خودش رو راجع به ختمیت نبوت طرح بکنه. من بخشای از اون رو میخوانم تا شما قیاسی بکنید مجدداً هم میان این دو متفکر و همین که چنان که عرض کردم به لحاظ تاریخی جالبه که مطهری در حالی که اقبال رو نقد میکنه در باب خاتمیت، از سوی دیگر همزمان مدافع شریعتی است که او داره چنان که عرض کردم کم و بیش همون سخنان اقبال رو راجع به ختمیت نبوت توضیح میده. سروش هم در کتاب بحث تجربه نبوی البته به شریعتی نمیپردازه، میان مطهری و اقبال داوری میکنه و حق رو به اقبال میده و معتقده که مطهری درست مراد اقبال رو در نیافته بود و بعد هم البته ایده های خودش رو راجع به خاتمیت میگه که من بخشی از اون رو براتون میخوانم و داوری میکنم و بحث رو پی میگیریم. ایشون در بخشی از مقاله میگوید که حقیقت این است که هیچ نشانه بیرون دینی و مستقل از شخصیت و مدعای پیامبر خاتم وجود ندارد تا ختمیت او را نشان بدهد. هیچ یک از متکلمان، حکیمان و حتی متفکران متجدد ما هم معیار و فرضیه مستقلی در این عرصه عرضه نکردند، به طوری که اگر پیامبر نمی گفتن که من آخرین پیامبرم ما همین حقیقت رو در نمی یافتیم. لذا همه سخنانی که ما در تحلیل ختمیت پیامبر می گوییم از جنس واقعه پس از وقوع واقعه است، یعنی چون در جای دیگر تصدیق کرده این که چنین ختمیتی در کار است این ختمیت را تحلیل می کنیم. ما در این مورد فرضیه مستقلی نداریم و اتکای ما به ادعای خود پیامبر است. این گونه تبیین ها که تبیین پس از وقوع واقعا احکام ویژه‌ای دارند، از جمله اینکه قدرت پیشبینی ندارند و بیش از آن که علمی تجربی باشند تحلیلی تفسیری هستند و بدون چون و چرا در اصل مدعا به معنا و درون مایه آن میپردازند و لذا به معنی دقیق کلمه برهانی و استدلالی نیستند و بلکه در پی معقول ساختن مدعا هستند و همین از سر آن که متفکران در بیان سر خاتمیت به راه های گوناگون رفتند. این ابتدای تحلیل ایشون، و بعد در نهایت من به جهت زیر وقت بخشش رو میخوانم. نکته بسیار مهم آن است که حساب شخصیت حقیقی را باید از حساب حجیت و مأموریت و شخصیت حقوقی و ولایت تشریعی جدا نگه داشت. شخصیت ها حجت دینی نیستند مگر آنکه مأموریتی یافته باشند. عارفان و حکیمان الهی بسیار بودند و هستند که در این عظمت شخصیتشان مأموریتی و ولایتی نداشته و ندارند. آنان به بست تجربه نبوی کمک می کنند بیان که به دایره ولایت حقوقی او افزونی ببخشند. شیعیان با معرفی امامان اهل البیت به نیکی بر این نکته فاخر انگشت تصویب نهادند که راه تجربه های مستقل و معتبر دینی حتی پس از پیامبر بسته نیست و اولیا به اولیا بسیار می توانند به ظهور رسند که تجربهشان و مکاشفاتشان بر قنای ذخیره دین بیفزاید و شخصیتشان حتی افضل از انبیاء سلف باشد. لاکن این بحث تنها در شؤون مربوط به شخصیت حقیقی آنها رخ می‌دهد و تعمیم و تصوی آن به شخصیت حقوقی ایشان به حکم خاتمیت روا نیست. ما در اسلام غیر از پیامبر هیچ شخصیتی را نداریم که انکار مأموریتش یا شخصیت حقوقیش موجب کفر شود. پیام خاتمیت این است که هیچ فهمی از دین را فهم خاتم ندانیم و از این طریق راه این دریا را به دریاهای دیگر بکشاییم و هیچ فهم دینی را رسمی و ممزوج به قدرت نکنیم. عبودیت یک پیام دارد و آن این که هیچ کدام از ما خدا نیستیم و خاتمیت هم یک پیام دارد و آن این که ما هیچ کدام پیغمبر نیستیم. پیام خاتمیت بیش از آن که تئوریک و برهان بردار باشد پیام عملی و اجرایی است. یک باید است نه یک است. به ما می آموزد که به جای اینکه اثبات کنیم دین خاتم و دین خاتم و پویا هست، باید دین را خاتم و پویا بنماییم. امروز سخن هیچ کس برای ما حجت تعبدی دینی ندارد. امروز سخن هیچ کس برای ما حجت تعبدی دینی نیست. شخصیت هیچ کس پشتوانه سخن او نیست. از همه حجت میخواهند جز از پیامبر که خود حجت است. متفکران، آفرینشگران، فرهنگسازان و شاعران همه میتوانند در حوزه فرهنگ اسلامی به حیات این هویتی که تدریجا ساخته شده خدمت کنند و بر تکامل و فردهی آن بیفزایند و دین خود را نسبت به این دین مقدس ادا کنند و حقیقتاً نمجازند راه پیامبر را پی بگیرند. امروز دوران مأموریت نبوی پایان یافته است، اما مجال برای بست تجربه او باز است. اقتدا به آن بزرگوار ایجاب می‌کند تجارب باطنی و اجتماعی و سیاسی وی را ادامه دهیم و با حفظ روح و دیالوگ گسترده‌ای با عالم بیرون و بیرون عالم درون و بیرون سامان دهیم و مبتکرانه و دلیرانه در این میدان درآییم و از تقلید و شرح تماشاگری به تحقیق و ابتکار و اکتشاف و بازیگری عبور کنیم و از حدوث و حصول کثرت نهراسیم و تجربه کنندگان این عرصه دروشناک را ارج و حرمت بگذاریم. خب این بخشی از مقالات خاتمیت بود در کتاب بست تجربه نبوی که من از کتاب خودم آیین در آیینه مروری بر آرای دینشناسانه عبدالکریم سروش خواندم. سروش میکوشه تو این دو مقاله با پیش چشم قرار دادن کارهای اقبال تفکیک بکنه بعد حقیقی خاتمیت رو از بعد حقوقی خاتمیت. او میگوید دوران ولایت تشریعی پایان رسیده. اون همون خاتمیت و بعد حقوقی خاتمیت است. سخن هیچ کسی منبعد پشتوانه شخصیت سخن هیچ کسی منبعد نمیتونه مستظهر بشه به شخصیت او. هیچ کسی سخنش دیگه مقبول نیست به خاطر اینکه چنین شخصیتی این رو گفته. میگه خاتمیت رو اینگونه باید فهمید و چنان که خواندیم خاتمیت بیش از این که یک اصل باشه یک بایده، چرا که از سنخ پست هوک اکسپلینیشنه، یعنی از سنخ تبیین های حادثه پس از وقوعه. ما حجت عقلانی نداریم که چرا خاتمیت موجه است، چون اگر پیامبر اسلام نگفته بود که پیامبر خاتم است ما این رو نمیپذیرفتیم. باید این پدیده رو خوب بفهمیم و تبیین بکنیم، نه اینکه برهان عقلی لهش اقامه کنیم. میگوید پیام خاتمیت این است که منبر هیچ کسی شخصیتش پشتوانه سخنش نیست. سخنان هیچ کس برای دیگران متعدی و الزام آور نیست. دوران ولایت تشریعی تمام شده. این پیامی است که در بن خاتمیت نهفته است و عارفان از نظر سروش به تعبیر او فتوا به بست تجربه نبوی دادن در بعد حقیقی. در بعد حقوقی تمام شده دوران خاتمیت. خاک تاریخ دیگه پیغمبرخیز نیست و چنان که گفتم هیچ کسی شخصیتش پشتوانه سخنش نیست. اما عرفا به تعبیر سروش فتوا دادن به بست تجربه پیامبر و بعد حقیقی خاتمیت رو البته بست دادن. اینا فرمودید خب این تفکیک‌ها همه مال سروش مستند به سنت ستبر عرفانی است و در این حال میکوشه سخن اقبال رو هم توضیح بده که قصه قصه ختمیت شخصیت حقوقی نبی است و اقبال هم همین رو میگفت و توضیح میده که مطهری یکی از خطاهایی که میکنه این است که ختمیت نبوت رو صرفا تحویل میکنه به ختمیت در فقه، یعنی دین رو تحویل میکنه به فقه و معتقد است که دیگه سخنان آخر در باب دیانت رو باید فقها طرح بکنن. سروش میگه اولا این یک جور به تعبیر من مغالطه کنه وجهه، به این معنا که دیانت ردیوس شده، تحویل شده به فقه. اما دین فقط فقه نیست، دین اعتقادات است، اخلاق است، عرفان است، همه اینا بخش سنت دینی هست. و کی گفته اونجاها ختمیتی صورت گرفته؟ ختمیتی اگر صورت گرفته در بعد حقوقی شخصیت پیامبر است، اما بعد حقیقی او بحثی که فلاسفه میکنن، متکلمان میکنن، عرفا میکنن با کاری که کردن فتوا دادن از قضا به بست تجربه نبوی، نه به ختمیت تجربه نبوی. اون ختمیت متعلقش فقط شخصیت حقوقی است، یعنی به یه معنا البته با صورت بندی نوین و چنان که عرض کردم وام گرفتن ایده های عرفا و صورت بندی خود سروش، به یه معنا بر کار شریعتی و اقبال لاهوری سروش صحه می نهد. اشارتی به شریعتی در این بحث ها نیست، چون حقیقتش در کار شریعتی چندان بحث از خاتمیت هم باز نشده، اما همقدر که به عقل فرد اشاره میکنه و اینکه ما دیگر نیازی به، نه اینکه نیازی به وحی نداشته باشیم، بلکه گویی که خدا مفروضش این بوده که بشر به مرحله ای از تکامل رسیده که از عقل خود استفاده کنه. شبیه حرف و اقبال میزنه دقیقاً، او البته به عقل استقرایی توجه داره و سروش هم از پس اونها میرسه و چنان که عرض کردم با توضیحاتی که میده به یه معنا بحث از خاتمیت رو هم پیش میبره، هم نقد میکنه مطهری رو و هم همدلی میکنه با اقبال و البته میافزایه به تحلیل اونها. و چنان که از خود او خواندیم، به خاطر اینکه این قصه از در اعداد قضایای پست هوک اکسپلینیشن میشه تفسیرهای متفاوتی از قصه خاتمیت به دست داد، نه اینکه برهان آورد له اون، چون قصه عقلانی نیست، بلکه قصه تبیین آن چیزی است که در عالم اسلام رخ داده. خب انصاری زنجانی البته مخالفت کرد با سخنان شریعتی در باب خاتمیت و چنان که دیدیم راجع به تشیع هم نکاتی رو آورد و معتقد بود که انتخاب ابوبکر به مقام خلافت به شیوه دموکراتیکی صورت نگرفت، چون اساسا حق اونها نبود بلکه قصد شد حق ائمه برای پیش بردن برای کسی که جایگزین او بشود. خب من پیش از این که بحث رو باز پیش ببرم یه نکته دیگر هم از اجازه بفهمید، بله سخن شیعیان این است که حق ائمه رو خلفای اهل سنت گرفتن و به هر حال به جای اینکه علی ابن ابی طالب بنشیند بر مصدر خلافت، ابوبکر نشست. من پیش از این که به قصه ارشاد و سخنانی شریعتی در ارشاد برسم، یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم. مقایسه کردم میان سروش و شریعتی در این باب، یه نکته دیگه هم خوب اینجا بیافزاییم. در همون کتاب بست تجربه نبوی و مقاله ذاتی و عرضی در ادیان و برخی دیگه از مباحثی که سروش طرح میکنه، به یه معنا از شریعتی پیشتر میره و او اساساً اسلام تاریخی رو در زمره عرضیات دین میداند و معتقد است که تشیع و تسنن دو تفسیر از اسلام بودند و به این معنا و خصوصا پس از این که ایده های صراط های مستقیم و خانش پلورالیستی که از اسلام رو طرح میکنه، به یه معنا ایده های بنیادین تری رو مطرح میکنه و قطعا مخالفت روحانیت با این ایده ها بسی بیشتر از سخنانی بود که شریعتی راجع به وصایت و ولایت طرح کرد، چون مطابق با رأی او نه تسنن بر تشیع تفوقی داره نه تشیع بر تسنن. اینها دو تفسیر ممکن بودن از بست تاریخی اسلام و لف و نشر تاریخی مکتب، در طول زمان چنین مقتضیات و لوازمی داشت و به همین خاطر اینا در زمره امور عرضی دین هم می توانست بست و نشر تاریخی مکتب در طول تاریخ به نحو دیگری باشه و به همین خاطر پاره‌ای از مباحثی که شریعتی طرح کرده در نگاه سروش اساساً محوریت نداره، به این معنی که چون شیعه یه تفسیر ممکن از اسلام بود، نه تنها تفسیر ممکن و نه بهترین تفسیر ممکن، بهترین تفسیری که انجام شده. شما میتونید ببینید از اینجا چه زاویه‌ای به یه معنا با شریعتی میگیره، البته زاویه به این معنا که نگاه او کلانتر و بنیادین‌تر است به مقوله چگونگی تکون مذاهب در طول تاریخ و سربرآوردن عرضیات دین از نظر او، و به این معنا میتوان فهمید که حتی کسانی که این چنین با شریعتی در میپیچیدن، با طرح این سخنان در باب چگونگی بروز و ظهور دین در طول تاریخ به هر حال مشکل بیشتری داشتن. باری بریم به سراغ ارشاد و برخی از نکاتی که شریعتی در ارشاد طرح کرده. من امروز میکوشم که تا آخر سال 48 شمسی به پاری از مباحث در ارشاد بپردازم و بقیه اون را انشالله میگذاریم به نوبت آتی. قصه مؤسسه های غیر رسمی دینی که به جای مساجد سنتی با مخاطبان سخن بگویند و تأسیس بشوند، البته سابقه زیادی داشت. کانون نشر حقایق اسلامی سالها پیش توسط محمد تقی شریعتی و احمدزاده تأسیس شده بود در مشهد و این قصه سابقه ای داشت، من که عرض کردم در ایران معاصر، یعنی جایی غیر از مساجد و تکایا که سخن از دیانت برود. اما فرض فرمود که وقتی راجع به امام حسین و آتورا سخن گفته می شود، این با مراسم عزاداری همراه نباشد یا به سبک و شیوه کار وعاظ و روزخانها و همچنین علمای سنتی سخن از دیانت به میان نیاید. این قصه سابقه داشت در کانون نشر حقایق اسلامی چنان که عرض کردم، و به دنبال این آقای همایون از تجار مذهبی و خوشنام تهران در دهه 40 شمسی با همکاری مرحوم مطهری و همچنین ناصر میناچی که وکیل دعاوی بود، میکوشند که جایی رو در حوالی مسجد قبا در تهران تأسیس بکنند و شاهد بودن افراد که ساختمان بزرگی تأسیس شد که امروزه اون رو ما به نام حسینیه ارشاد میشناسیم. حسینیه ارشاد ابتداعاً کار خودش رو از برخی چادرهای کوچکی که اونجا تأسیس شده بود آغاز کرد و خب پاره سخنرانان در اونجا شرکت میکردن و سخنرانی میکردن. رفته رفته نزج گرفت این مکان که از او به حسینی ارشاد یاد میکنیم و شریعتی رو هم دعوت کردن که در ارشاد سخنرانی بکنه. من در باب ارشاد نوبت آتی توضیح بیشتری میدهم، فقط این رو عرض بکنم که میناچی کوشید با تیزهوشی که داشت به نحوی امور حقوقی و اداری حسینی ارشاد رو تنظیم بکنه و به نحوی اون ملک رو وقف بکنند که در اختیار هیچ دولتی نتونه قرار بگیره. و امروز هم شما میبینید پس از انقلاب اسلامی هم به هر حال حسینی ارشاد به لحاظ حقوقی استقلال خودش رو حفظ کرده، هرچند خب به هر حال در جامعه اسلامی، در جامعه ایران پس از انقلاب آقای میناچی و دیگران باید امور اون رو سامان ببخشن. ما ایامی که ایران بودیم تا دو سال اندی پیش هم با برخی از دوستان عزیز و همدل جلساتی رو در حسینی ارشاد داشتیم که در برخی از آنها هم آقای میناچی شرکت می کردند، آقای کدیور، آقای مجتهد شبستری، آقای اشکوری و دیگرانی که ما جلسات هفتگی ثابت داشتیم و همین مباحث رو پی می گرفتیم و علی ای حال این سنت روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی رو در اونجا پی گرفته شده بود. البته سبک و سیاق کار امروزه دیگه فرق کرده، کتابخانه خیلی معظمی داره اونجا و افراد استفاده می کنن و خب محدودیت هایی که به هر حال محلی مثل حسینی ارشاد دارد. باری آقای میناچی از اول در تأسیس حسینی ارشاد نقش داشت، البته مرحوم همایون هم تأثیر او بود مؤسس حسینی ارشاد و مطهری در زمره هیئت مدیره بود. حالا من به پاره اختلافاتی که اینا داشتن نوبت آتی میرسیم، امروز فقط میخوام سیر منطقی اسلام شناسی مشهد و تطوری که برخی از اون ایده ها در بحث‌های ابتدای شریعتی در ارشاد پدید آمد رو ذکر بکنم. اشاره کردم به مؤسسه‌های غیر رسمی دینی که به جای مساجد سنتی تأسیس شده بود. پس از انقلاب هم در برهه‌ای علاوه بر حسینی ارشاد نامی جایی تحت عنوان محمدیه معرفت هم تأسیس شد و جایی که سروش هم پاره از مباحث خودش رو اونجا طرح می‌کرد و مخاطبانی داشت، عموماً البته مخاطبان دیندار مثل مخاطبان شریعتی که به مساجد نمی‌خواستن برون و به مؤسسه‌های غیر رسمی دینی رفت آمد می‌کردن، مثل کانون نشر حقایق اسلامی، مثل حسینی ارشاد کردن ازش سخن می‌گیم و البته انجمن اسلامی مهندسان که مرحوم بازرگان در رأس اون بود و نهادهایی از این دست که در کنار تعداد زیادی از مساجد و تکایای سنتی اینها هم در جامعه به حیات خودشون ادامه دادن. خب شریعتی در آبان 47 دعوت میشه برای اولین بار برای سخنرانی در مؤسسه در حسینی ارشاد. گفتم کار ساخت و ساز حسینی ارشاد از سال 42-43 شمسی آغاز شد و رفته رفته به سال 46-47 که میرسیم میگه بهره برداری شده بود. جلسات دیگه در اون چادرهایی که زده میشد در کنار ساختمان اصلی برگزار دیگه نمیشد و آمده بود به همون سالن اصلی ارشاد که شما در عکس‌ها و فیلم‌هایی که مانده الی زمان نهازا اون سالن اصلی برقرار است و شما اون رو می‌بینید. شریعتی وقتی که میاد و به توصیه و دلالت مطهری هم میآید، چون تصور مطهری این بود که شریعتی هم مسلمان است، هم خطیب زبردست و چیره دستیه و می تواند مخاطبان وسیع داشته باشه و خب تشخیص او هم البته درست بود. شریعتی اولین سخنرانی خودش رو در ارشاد القا میکنه، پس از اون نامه‌ای به عبدالعلی بازرگان مینویسه، فرزند مرحوم مهدی بازرگان، و میگوید که برخلاف آنچه که میخواستم اهل وعظ و منبر و حسینیه شدم. چندان گویی راضی نبوده از حرکتی که یا مسیری که ابتداءً او به دانجا سوق داده شده بود. دعوت بعدی ارشاد رو رد میکنه شریعتی به خاطر اینکه تصورش این بوده که برخی از اعضایی که در اعضای هیئت مدیره ارشاد نام او رو در اداره سخنرانان اصلی در اعلامیه نیاوردن و گویی تصورش این بوده که نوعی توهین و به هر حال نادیده گرفتن او مد نظرشون بوده، گویی ناراحت هم میشه و این دعوت رو رد میکنه. پس از اون مهدی بازرگان به اون نامه مینویسه و در اون نامه هم او رو نقد میکنه که چرا تو این دعوت رو رد کردی و به هر حال این محاسباتت اشتباه بوده و باید میامدی، اولا اون موقع فلان کسی که تو فکر میکردی که نمیدونم چی بوده این نقشی نداشه در صدور اون اعلامیه، بعدم به هر حال به نظر میاد که پاری خودخواهی ها و اموری از این دست هم در این رد دعوت در تو دیده میشه. شریعتی در پاسخ مهدی بازرگان مینویسه که البته من اون ایام ناخوشم بودم، ولی در این حال بازرگان دعوت میکنه از او که برای سخنرانی در انجمن اسلامی مهندسین شرکت بکنه. شریعتی به خاطر ارادتی که به بازرگان داشته دعوت او رو اجابت میکنه و تحت عنوان بیعت و وصایت سخنرانی میکنه. خب میبینید که از اینجا پای او به تهران بیش از گذشته باز میشه و دورانی است که شهرت شریعتی و ایده های پرووکاتیو و بحث‌انگیز او رفته رفته در عرصه کلان کشوری طرح میشود. میرسیم به سال 48 شمسی که در ماه فروردین شریعتی سخنرانی های مهم خود تحت عنوان امت و امامت رو در حسینی ارشاد طرح میکنه. در فروردین سال 48 او 4 نوبت در باب امت و امامت سخنرانی میکنه که این سخنرانی بعدا به صورت کتابی هم در مجموع آثار شریعتی منتشر میشه. به یه معنا این سخنرانی های طولانی تحت عنوان امت و امامت سیاسی ترین سخنرانی های شریعتی در اون ایامه. اولا یکی از نکات مهمی که اینجا به چشم میخوره اینه که او تفسیر خودش از واقعه سقیفه بنی ساعده و نحوه به حکومت رسیدن ابوبکر که در اسلام شناسی مشهد طرح کرده بود رو پس میگیره، احتمالا به خاطر فشارهای زیادی که به او وارد شده بود و بیم این میرفت که او رو وهابی و سنی جا بیندازن در میان مردم، او میکوشه تفسیر خودش از واقعه سقیفه بنی ساعده رو تغییر بدهد. به توضیح که عرض میکنم و البته گفتم که توصیه مطهری و بازرگان رو در اون مرحله جدی نگرفت و در اسلام شناسی دخل و تصرفی هم نکرد. ادعی هم این بی‌اعتنایی‌های او و سکوت او رو حمله بر خودپسندی می‌کردند، اما او تصورش این بود که تا کلامش تیز نباشه چندان شاید در مخاطب تأثیر نکنه. به هر حال اون موقع چیزی نمیگه، اما در سخنرانی‌هایی که در فروردین 48 تحت عنوان امت و امامت و حسینی ارشاد طرح می‌کنه، سخنرانی‌های کاملا سیاسی، به نظر میاد که اون تغییری که در ایده های او حادث شده بود رو با مخاطب در میان میگذاره. شریعتی در این سخنانی ها از یک مرحله گذار انقلابی یاد میکنه که ما باید از نظام سیاسی دموکراسی هدایت شده دفاع بکنیم و باید نظام سیاسی دموکراسی هدایت شده بر جامعه حکومت بکنه. اینجاست که کاملا از شیوه انتخاب خلیفه به نحو دموکراتیک میشه گفت که عدول میکنه و تصورش اینه که رهبر امت اسلامی در دوره دموکراسی هدایت شده نه به تأیید مردم نیاز داره و نه پاسخگوی آنهاست. این تعبیری است که او میکنه و معتقده در جوامعی مثل جوامع ما یه نظام سیاسی در کشورهای عقب افتاده، ما به یک حرکت یا نظام سیاسی دو مرحله‌ای احتیاج داریم و این نظام سیاسی دو مرحله‌ای بدین معناست که ابتداءً ما باید از دموکراسی هدایت شده سخن بگیم برای اینکه از وضعیت موجود نامطلوب به وضعیت مطلوب ناموجود حرکت بکنیم و این کار باید بر عهده امام باشه. امام کسی است که دموکراسی هدایت شده در جامعه برقرار می‌کنه و چنین کسی نه نیازمند به تأیید مردمه و نه پاسخگوی اونها. شما میبینید چقدر فاصله میگیره از بحثی که راجع به سقیفه بنی ساعده و شیوه انتخاب دموکراتیک ابوبکر در اسلام شناسی مشهد شریعتی طرح شده. او به یه معنا برای اینکه مفری پیدا بکنه برای جبران اشتباه خودش در تحسین انتخابات دموکراتیک سقیفه که او طرح کرده بود، توضیح میده که انتخابات که علی رو از حق خلافت محروم ساخت به یه معنا اشکالی هم علل اصول نداره مطابقه با آموزه‌های شیعی اگر این اتفاق نیفته، یعنی اگر انتخابات دموکراتیکی نظیر آنچه در صحیفه بنی ساعده رخ داد نباشه. چرا؟ برای اینکه ما نیازمند دموکراسی هدایت شده این در وهله نخست، ما نیازمند دموکراسی هدایت شده این و جامعه باید تحت حاکمیت دموکراسی هدایت شده قرار بگیره و چه کسی بهتر از امام که این کار رو بکنه و ایده ولایت و امامت در آموزه‌های شیعی رو معتقد بهترین مدل است برای جا انداختن شیوه های دموکراتیک هدایت شیوه دموکراسی هدایت شده و این نظام حکومتی برای پیش بردن اهداف انقلابی. خب پس از این که البته این دوران سپری شد و مخ ما میتونیم به آرای دیگر مردم عبور مراجعه بکنیم، پس از این که این عبور صورت گرفت و اون وقت است که جامعه به سبک و سیاق دیگر جوامع میتونه مشی دموکراتیک خودش رو پی بگیره. خب روشن است مثل تمام کسانی که از دموکراسی هدایت شده سخن میگفتن و خصوصا در آمریکای لاتین اون موقع هم ایده ها پخش بود، شریعتی هم متأثر از آنها بود، هیچ سخنی از این که چه کسی تعیین میکنه که این فرد از شطور مراد از خر قدرت پایین بیاد و به چه شیوهی پیش محل کلام نیست. چه کسی تشخیص میدهد که این دوران دموکراسی هدایت شده به اتمام میرسه و با چه شیوهی میتوان اون فرد رو از قدرت پایین کشید؟ اینا هیچ محل کلام شریعتی نیست و محل کلام کثیری از افرادی که از دموکراسی هدایت شده سخن میگفتن نبوده. او بیشتر میکوشید توجیه بکنه تئوری امامت رو و نسب رو که به هر حال به نحو غیر دموکراتیک از تکیه زدن به قدرت احیانا ائمه در سنت شیعی میخواست دفاع بکنه، یا تلقی شریعتی این بود که این کارو میخواد بکنه، چون ممکنه کسانی رأیشون این باشه که ما اساسا در شیعه و ایده امامت متضمن چگونگی کسب قدرت نیست. توضیح این است که چگونه امام میتونه رهبری معنوی بکنه جامعه رو، نه لزوما رهبری سیاسی. اما چون خانش شریعتی این بود و میخواست که به هر حال یه تبیینی هم از امامت به دست بده که با شیوه انقلابی او در حوزه سیاست در تناسب و تلاعون باشه و به یه معنا برخلاف آنچه در گذشته گفته باجی هم به اهل سنت احتمالاً ندهد، کوشید که تفسیر خودش رو عوض بکنه و از امت و امامت یک تبیینی متناسب با ایده دموکراسی هدایت شده طرح بکنه و در منظر و مرای دیگران قرار بده. خب پاره از انتقادات به او کم شد با طرح این ایده، یعنی به یه معنا هم دل انقلابیون رو به دست آورد برای اینکه هم از دموکراسی هدایت شده سخن میگفت، هم از اینکه این دموکراسی هدایت شده دو مرحله ای نظام سیاسی در کشورهای عقب افتاده باید از مرحله اول عبور بکنه تا به مرحله دوم برسیم، پس این گونه میتونست دل انقلابیون رو به دست بیاره و دل پاری از منتقدان سابق خودش رو که چرا تو داشتی از انتخابات صحیفه یا حالا موسوم انتخابات اون چه در صحیفه بنی ساده رخ داد تو داشتی دفاع میکردی، یعنی مطابق با تلقی شریعتی با تلقی اخیرش برخلاف آنچه در اسلام شناسی مشهد طرح کرده بود، آنچه در صحیفه اتفاق افتاد دیگه این بار خطا میشه. چرا؟ چون امامی که باید دموکراسی هدایت شده رو در دست میگرفت جا ماند و اجازه بهش ندادن که بر مسند خلافت و قدرت تکیه بزنه. به این معنا هم میتوانست انقلابیون رو اقناع بکنه و هم میتوانست شیعیانی رو که میخواستن یک جایی برای ایده امامت باز بکنن و این گونه بود که هم چنان که عرض کردم به یه معنا بدون اینکه اشاره بکنه از تحلیل‌های سابق خودش عدول میکنه و در این حال تصورش اینه که تونسته مدل موفقی رو به دست بدهد. خب این انقلابی ترین سخنانی شریعتی در اون دوره است. یادمون باشه نوبت آتی انشالله توضیح مبسوط خواهم داد. او در دوران ارشاد تا یه برهی چندان سخنان صریح سیاسی نمیگه، چنان که دیدیم از آبان 47 شریعتی به ارشاد میاد، رفته رفته از اواخر سال 49 و اوائل 50 است که خیلی پروواکاتیو و صریح راجع به سیاست و نقد نظام شاهنشاهی او سخن میگه. در سخنرانی‌های امت و امامت هم البته اشاره‌ای داره ولی به نحو غیر مستقیم، به هر حال باید نظام موجود نامطلوب تغییر پیدا بکنه اما نه مصداق نظام شاهنشاهی موجود در ایران. البته این نکات از چشم ساواک دور نمی‌ماند. پس از این سخنرانی‌ها و طرح ایده‌های امت و امامت و برخی دیگه از سخنرانی‌هایی که شریعتی طرح می‌کنه، وقتی به مشهد باز میگرده توسط ساواک بازجویی میشه و از او میپرسن که تو چرا اینقدر محل اقبال جوانان قرار گرفتی؟ چرا اینقدر جلسات سخنرانی تو شلوغه؟ و او هم وارد دیالوگ میشه با ساواک و گفتگو میکنه. از او میپرسن که چرا احضار میشه به ساواک مرکزی در مشهد و بهش میگن که سخنرانی های تو ضد دولتیه، شریعتی هم با رندی که داشته میکوشه توضیح بده که نه اینا ضد دولتی نیست. بعد بهرامی کسی که مسئول پرونده شریعتی در ساواک بوده میگه هنوز حسنیت ایشون بر ما اثبات نشده. به همین خاطر 7 ماه سخنرانی های او در ارشاد معلق میشود. ما یه نوبتی البته به تفصیل راجع به رابطه شریعتی با ساواک بحث میکنیم پس از اینکه قصه ارشاد رو به انتها بردیم، اما چون الان وسط بحثمون بود و این وقفه 7 ماه رخ داده بود، علتش این بود که شریعتی توسط ساواک منع میشه از سخنرانی کردن در ارشاد سال 47، چنان که عرض کردم و 48 ببخشید سال 48 که عرضم به حضورتون که این اتفاق میفته. پس از اون سخنرانی امت و امت و امامت که صورت گرفته بود باز میگرده به مشهد، دورای 7 ماهی او از سخنرانی کردن منع میشه چون حسنیتش گویی که به اثبات نرسیده بوده برای کسانی که در ساواک کار میکردن. خب این رو شما ببینید. از سوی دیگری همزمان کتاب محمد خاتم الانبیا منتشر شده و مقاله از هجرت تا رحلت پیام، هجرت تا رحلت شریعتی هم در این کتاب منتشر شده. این مقاله موجب نارضایتی شدید روحانیون شده. خواندیم از انصاری زنجانی که با او بر سر چگونگی تبیین قصه صحیفه بنی ساعده هیچ بر سر مهر نبود، تبیینش از نقش دیگران در تفسیر دیانت بر سر مهر نبود، معتقد بود این حق انحصاری روحانیت است که دیانت رو تفسیر بکنن. علاوه بر اون تصویر خوشایندی که شریعتی از ابوبکر و عمر هم در این مقاله به دست داده بود بسیار روحانیت رو آزرده بود. او به درستی چنان که من میفهمم اشاره کرده بود به سال زیستی عمر و همچنین رابطه حسنی که ابوبکر با پیامبر داشته. اینا تماما در کتاب از مقاله از هجرت تا رحلت و بخش دیگه از مقالاتی که شریعتی راجع به زندگی پیامبر نوشته بود آمده بود. از انتقاداتی که به او میشد این بود که چرا به منابع اهل سنت مراجعه کرده، چرا به تاریخ طبری و دیگر منابع، و در این حال چرا چنان که باید شخصیت‌های دینی که محل احترام علمای شیعیان هستند رو نیستند رو او جدی گرفته یا دست کم چنان که باید در اونها طعن نزده، مشخصا ابوبکر و عمر چنان که عرض کردم، و قصه سقیفه بنی ساعده رو که خب قبلا هم گفتیم و او کوشید در امت و امامت به یه معنی اون رو جبران بکنه. ولی این میزان از سخنانی که او راجع به خلفای راشدین گفته بود، خلفایی که پس از پیامبر رسیدن به مصدر قدرت، تکیه دادن بر مصدر قدرت، مشخصا ابوبکر و عمر، چون عثمان رو خب کثیری از اهل سنت هم به هر حال راجع به او چندان سخنانی از سر مهر نمیگن، میدانید خب بر اثر شورشی که مردم کردن در قصرش به قتل رسید و حتی جسد او افتاده بود چند روزی در قصر خودش و به هر حال اشرافیگری در دوران عثمان به اوج رسید. ولی قصه ابوبکر و عمر کاملا متفاوت بود. به هر حال کثیری از فتوحات اسلامی در دوران عمر رخ داده، او به ساده زیستی و حتی سخت گرفتن بر مسلمانان بسیار شهره بود. من وقتی که راجع به مقالات حجاب کار میکردم که ماهای گذشته برخی از متون روایی رو مفصل میدیدم، برای خودم جالب بود که کثیری از روایاتی که مبتنی بر سیره پیامبر الان موجود است، در کثیری از اون روایات به برخی سختگیری هایی که عمر نسبت به زنان پیامبر داشته، موقعی که از منزل خارج میشدن، این که دیگران به اونها نگاه نکنن، بسیار به این قصه حساس بوده و غیرت داشته نسبت به زنان پیامبر حتی، و پاره از این روایات مبتنیست بر سیرهی که آنچه در زندگی عمر دیده شده. این رو نقل میکنم تا بگویم علی ظاهر اون هم ساده زیستی و هم سختگیری عمر هر دو درست بوده، و شریعتی هم در این کتاب به هر حال یه تصویر کم و بیش خوشایندی از عمر به دست داده، یا دست کم او رو چنان که باید اصلا و ابدا طعن نزده، و این بسیار روحانیت رو برانگیخته بود. خب شما نگاه بکنید موقعیت تراژیکی شریعتی گرفتار شده بود، از سوی تحت فشار ساواک بود، از سوی دیگری هم روحانیت سنتی در او طعن می‌زدند و فکر می‌کردند که قرائت او از اسلام باطل است و رهزنه. اینجاست که او دوباره به اون تاریکی، دوباره به اون تنهایی که پیشتر ازش سخن میگفتیم در جلسات قبل، دوباره پناه میبره و در نامه‌ای که به دوست و رفیق قدیمی خودش مینویسه میگوید که خیشتن رو به مثابه غریبه‌ای در وطن میبینه و این روحیات درونگرایانه او رو به سکوتی سنگین و طولانی واداشته بود و میکوشید از پاسخگویی تفره برود و اشاره میکنه که شبی تاریک و هولنگیز و پرخطر رو تجربه میکنه و در این حال از تنهایی در میان جمع و غربت در وطن خیش سخن میگه، دردی که کشنده است. اینا تعابیری است که در نامه‌ای به رزمجو که ازش یاد کردیم اون ایام مینویسه تو احوال منو بهتر میفهمی. اشاره نمیکنه به بازجویی خودش به وسیله ساواک، اما این که قویاً تحت فشار بوده از سوی روحانیت سنتی، چنان که دیدیم طعن‌های عنیفی به او زده میشد. من مختصراً عرض کردم این نکاتی که زنجانی نوشته بود و دیگران بر منابر هم، بر سر منابر هم گفته میشد، محمد تقی فلسفی که او رو طعن میزد، جزایری طعن میزد، او رو مسلمان بی ولایت معرفی کردن، کسی که ولایت ائمه رو ندارد و شیعی مذهب نیست. و خب میدانید در جامعه آن روز ایران و حتی جامعه امروز ایران هم در میان کسانی که پای منبر علما می نشینن، اگر کسی متهم به این بشود که ولایت ندارد، ولایت به معنای ولایت ائمه، ولایت به مثابه ولایت تشریعی که از مقدمات مذهب شیعه است، کافی است برای بدنام شدنش. و روحانیت کم و بیش موفق بود در برهی در جا انداختن این امر که شریعتی ولایت ندارد. و یکی از روحانیون بلندپایه پیش از انقلاب، بلندپایه نه به معنای سیاسیش، به معنای موقعیت دینیش، امام جماعت مسجد فرشته جایی گفته بود که این رو ما با عنایت طرح کردیم و خواستیم از دیگران که جا بیندازن که شریعتی ولایت ندارد، یعنی ولایت ائمه رو ندارد و مذهب ارزم حضورتون که شیعه ندارد. خب این دوران رو شما در نظر بگیرید، چنان که عرض کردم که او احوال ناخوشی داشته به لحاظ روحی، فشارها از همه سو به سمتش روانه بوده، روحانیت سنتی به نحوی، ساواک به نحوی دیگری، ولی در این حال همچنان شهر مطهری از او دفاع میکنه در ارشاد. خب آذر 48 شریعتی مجدداً باز میگرده به ارشاد پس از اون وقفه و سکوت 7 ماهه. چندین سخنرانی میکنه در باب امام علی. جالبه عنوان یکی از سخنرانی ها علی تنهاست، اگر خوانده باشید، یکی هم علی انسان تمام. به نظر میاد او وقتی که راجع به امام علی سخن میگه و از تنهایی علی سخن میگه، تلویحاً به قصه خودش هم داره اشاره میکنه، یعنی علی تنهاست که امام شیعیان باشه و علی در روزگار کنونی هم تنهاست، علی که اقتدا کرده به مقتدای خودش و در این حال الان تنهایی رو نصیب برده و از همه سو با حجمه مواجه شده. این عنوان رو به نظر میاد که او با عنایت انتخاب کرده و اشاره البته مستقیمی به زندگی امیرالمؤمنین داره، اما علاوه بر اون تلویحا به یه علی دیگری هم داره اشاره میکنه که اون علی، علی شریعتی مزینانی است که محل هجمه های متعددی از سوی دشمنان و مخالفان خودش قرار گرفته. پس از اون و اینکه به خاطر عشق و علاقه باطنی که به اون علی داشته تو این تفسیر تلویحی دچار چه گرفتاری هایی شده است، پس از اون سخنرانی تحت عنوان علی انسان تمام میکنه و بعد در نهایت تحت عنوان مهاجرت و تمدن سخنرانی میکنه. خب این سخنرانی ها هم با استقبال عظیم مخاطبان او مواجه میشه، بالغ بر چند هزار نفر اون موقع از ظاهر در سخنرانی های ارشاد شرکت میکردن. در فروردین 49 روز دوم فروردین قریب به 2000 نفر در سخنرانی او 1700-1800 نفر گویی شرکت کرده بودن. روز دوم فروردین که قاعدتاً کثیری از افراد به دید و بازدید عید مشغولن، شما میتونید شهرت و محبوبیت او رو در اون ایام با این میزان از شرکتی که افراد و مخاطبان میکنن گمانه بزنید. در بهمن 48 به همراه مطهری و میناچی و در معیت کاروان ارشاد عازم مکه میشه شریعتی و مرخصی از دانشگاه مشهد میگیره. اون موقع اساتید حق داشتن که مرخصی بگیرن برای سفر به حج یک بار و او مرخصی میگیره و به سفر حج میره. در این سفر البته دانشجویانی از امریکا و اروپا میان به دیدن شریعتی که راجع به ایده های انقلابی خودشون و تلقی خودشون از نظام شاهنشاهی و کارهایی که باید بشه با او رایزنی بکنن، که این اتفاق هم میفته و گفتگوهای متعددی در مکه با اونها میکنه. در اسفند 48 شریعتی از مکه باز میگرده و پس از غیبت 3 ماهه از ارشاد که بخش اعظم آن در مکه سپری شده بود، طی 4 شب تحت عنوان میعاد با ابراهیم سخنرانی میکنه. من با توضیح این سخنرانی ها بحث خودم رو این نوبت ختم میکنم و چنان که عرض کردم انشاءالله نوبت آتی از سال 49 شمسی که اوج تحولات دوران ارشاد است بحث رو پی خواهیم گرفت. این 4 سخنرانی که قرار بود تحت عنوان مشاهدات شریعتی در حج باشد و حول اون صورت بگیره، او اختصاص میده به قصه بت پرستی و نهضت ضد بت پرستی ابراهیم و میکوشه شرک رو نماد جامعه طبقاتی و مملو و از تبعیض بخواند و بار دیگر به متولیان ریاکار مذهب از منظر خودش طعنهای عنیف بزند و توضیح بدهد که خیلی از این افرادی که به ظاهر مسلمانند در واقع مشرکند، چرا که مجالی داده اند به تحقق جامعه طبقاتی و شرک نماد جامعه طبقاتی است و چه بسا کسانی که در پوستین مذهب به تعبیر او رفتند اما در واقع مشرکند، چرا که اجازه نداده اند که سنت بت‌شکنی ابراهیم در جامعه نهادینه شود و سنت بت‌شکنی ابراهیم عبارت است از محو جامعه طبقاتی و برقراری جامعه بی طبقاتی توحیدی. شما میبینید که دوباره او به بهانه بحث از ابراهیم دوباره به قصه های خودش برمیگرده با تبعیض نژادی و طبقاتی مخالفت میکنه و مجدداً روحانیت رو متهم میکنه به اینکه از احساسات پاک مردم سوء استفاده میکنن و این وضعیت موجود نامطلوب رو تبیین و تئوریزه میکنن و اجازه نمیدهن که این تغییر پیدا بکنه. از اسیان و قیام یکتنه ابراهیم علیه بت‌پرستی الهام میگیره و به تقبیح نظام اقتصادی ظالمانه و استثماری مبتنی بر مالکیت خصوصی میپردازه و روحانیت رو به باد انتقاد میگیره و اونها رو توجیهگر وضع موجود میکنه میبینه. شما ببینید چقدر سخنش صریح نسبت به روحانیت و به بهانه های متفاوت. در مقدمه که به کتاب حجره ابن عدی مینویسه یه جور راجع به امت و امامت که سخن میگه، البته از امام یاد میکنه، ولی باز با نظام طبقاتی و سازمان روحانیت که مولود نظام طبقاتی عقیدتی است در میپیشه. اینجا هم وقتی راجع به ابراهیم سخن میگه و او رو نماد بت‌شکنی قلمداد میکنه، این چنین به روحانیت هجمه میبره و معتقد اینها توجیهگر وضع موجودن و مالکیت خصوصی رو که از نظر او استثماری است و ظالمانه اینا تبیین میکنه و البته به رژیم شاه هم تلویحا طعن میزنه به مقبره ها، گنبد ها و ذری های طلایی و زرندودی که ساخته میشود. اینها رو به استهزا میگیره و نوعی بت پرستی میخونه. روشنه که این سخنان چه توالی داشته و چقدر روحانیت رو می آزرده با توجه به مخاطبهای وسیعی که شریعتی در اون ایام داشته. او می گوید که باید جامعه ما بساط شرک رو از میان برداره، بساط شرکی که در نظام طبقاتی و استثماری امروزه متحقق شده و متولیان ریاکار مذهب هم از نظر او دلشون میخواد این بساط ادامه پیدا کنه، چرا که منافع خود رو در این امر میبینن. خب این زمان زمانیست که اوج شهرت و محبوبیت شریعتیست چنان که گفتم و او به رغم انتقادات تندی که به او میشد توسط روحانیون به مسیر خودش ادامه میده و به توضیح که نوبت آتی خواهیم گفت تالار اصلی ارشاد که مملو از جمعیت بود رو همچنان با خود همراه میکنه تا زمانی که در آبان ماه سال 51 شمسی به دستور ساواک حسینی ارشاد بسته میشه و همزمان است با اوج فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شریعتی که انشاءالله قصه این و تبیین این بماند برای نوبت آتی. من عرایزم رو این نوبت ختم میکنم، فقط باز تأکید میکنم که در خانش امروزین ما از شریعتی از کارهای مهمی که میشه کرد و برای دیدن تطور ایده های روشنفکران در خانششون از مذهب خوبه که اینها رو اولا تکمیل و تطور ایده ها در طول تاریخ رو ببینیم و در قیاس گرفتن با دیگران است که این ایده ها رو بهتر میشه فهمید. شما وقتی که رأی شریعتی راجع به امامت، راجع به روحانیت، راجع به خاتمیت رو با متفکری دیگری مثل سروش مقایسه میکنید و تحولی که این ایده ها در کارهای سروش به عنوان مثال صورت گرفته، میتونید بفهمید که از کجا ما به کجا عبور کردیم. فصل مشترک عموم روشنفکران دینی یا نواندیشان دینی یا کسانی که کارهای نواندیشانه در باب دین میکردند این بود که از جایی به بعد به درستی تشخیص دادند که باید نهادهای خودشون رو هم عوض بکنن و در نهادهای مستقلی سخن بگن. کانون نشر حقایق اسلامی با این ایده در دهه 20 و 30 شمسی تأسیس شد. شریعتی به حسینی ارشاد رفت. سروش هم که ابتداعا در اوائل انقلاب و سالهای دهه 70 شمسی در مساجد سخن میگفت رفت به محمدیه معرفت. برای اینکه مخاطب این صنف سخنان و مشتری این کالاهای فرهنگی با هم متفاوت است و به نظر من به درستی روحانیت نواندیشان دینی رو رقیب خود میبینه و این قصه سوء تفاهم نیست، بلکه قصه عرضه کالای فرهنگی است و از همه مهمتر از تفسیر رسمی دین جلوگیری کردن. دیدید که انصاری گفت که تفسیر دین بر عهده روحانیت است، تفسیر دین بر عهده روحانیت است و شریعتی نباید در این حوزه ها سخن بگه و ما آزادی مذهب در اسلام نداریم. عبارت اخراش این است که جز روحانیون کسی نباید در باب دین سخن بگن، دین رو تفسیر بکنه. اما شریعتی به این امر گوش نداد. پس از انقلاب هم چه سروش و چه عالم نواندیشی مثل مجتهد شبستری که کوشید سخنان دیگری راجع به دیانت بگه، میبینید که از 9-10 سال پیش تشخیص میده که لباس روحانیت رو هم به در آورد، از تن به در آورد و بر نهج و سیاق دیگری طی طریق بکند. ما در شریعتی تنینی از کسروی رو میبینیم، چنان که در جلسات گذشته هم گفتم تفاوت‌های اون هم با کسروی البته بحث کردیم، نمیخوام اونا رو دوباره تکرار کنم. و شریعتی هیچگاه در نقصید به انکار ایده های شیعی، اما استقلال عالمان رو از طبقه روحانیت تأکید میکرد و تفسیر انحصاری از دین رو قویاً نقد میکرد. ایده ای که بعداً در تئوری قبض و بسط سروش و بحث‌های هرمنوتیکی مشتری شبستری پس از انقلاب تئوریزه میشه و سر مخالفت روحانیت با نواندیشان دینی البته امری طبیعی است و فکر میکنم تا قیام قیامت هم برقرار باشه، چون براحتی میشه فهمید قصه از کجا آب میخوره و مادامی که این تفسیر انحصاری از دین از دست روحانیت به در میآید، مشخصا توسط روشنفکران دینی یا نواندیشان مذهبی و به معنای فوکویی در جهان امروزی قدرتی تولید میکنند نواندیشان دینی که بدیل قدرت روحانیون است و مخاطبانی دارند که مخاطب روحانیت سنتی نیست، طبیعتا این اختلاف منافع و تضاد رخ میده و این امور هم به روشنی به نظر من سر برمی آورد. این رو عرض میکنم در انتهای عرایزم تا با دیدن این تحولات در طول تاریخ فکر نکنیم که اینجور کشمکش ها سوء تفاهمی بوده که رخ داده. به نظر من به نحو طبیعی بوده. ممکنه آدم ابتدا فکر کنه که قصه آقای انصاری زنجانی یا کسی دیگری است و قصه دیگران نیست. به نظر من این گونه نیست. این مسئله صنف روحانیت است و قصه تفسیر رسمی از دین و تفسیر غیر رسمی از دین، و مادامی که رقیب‌های توانمندی در میدان باشند که البته مخاطب هم داشته باشند، این قصه ادامه دارد. اگر شریعتی مخاطب نداشت، اگر محمد تقی شریعتی در دهه 20 شمسی مخاطب نداشت، اگر مهندس مهدی بازرگان مخاطب نداشت، اگر سروش مخاطب نداشت، این قصه و تخالف هم صورت نمیگیره و به میزان تأثیر اونهاست که این مخالفت ها صورت میگیرد. ببینید این جالبه، هم به یه معنی شریعتی قویاً با نظام روحانیت درگیر شد، هم سروش بازرگان نشد چندان، با اینکه او هم یه روشنفکر دینی بود، رابطه او کم و بیش با روحانیت حسنه بود تا وقتی که از دنیا رفت. البته نقدهایی هم روحانیت داشت، اما اون نقدهای تند و احیاناً بنیادینی که شریعتی طرح می‌کرد و سروش طرح می‌کرد در نظام فکری بازرگان شاید چندان راهی نداشت. می‌دانید بهش خواهیم رسید. یک نامه‌ای با مطهری نوشتند در اوج اختلافات ارشاد و اوج کشمکش‌هایی که بستر شریعتی بود و اشتباهات شریعتی رو متذکر شدند، در حالی که کوشیدند او رو از حجمه‌ای که روحانیت به او کرده بودند به نحوی نجات بدهند. اما این نشان می‌دهد که مطهری با بازرگان احساس نزدیکی بیشتری می‌کرد به درستی تا با شریعتی. انشاءالله نوبت آتی و پس از قصه ارشاد روی دیگری از مواجهه مرحوم مطهری با شریعتی رو خواهیم دید. این دوران که تا انتهای سال 48 شمسی به درازا انجامید که امروز دیدیم، دورانی است که مطهری همچنان از شریعتی دفاع می‌کنه، چرا که به دعوت او شریعتی به ارشاد آمده بود و همچنان امید داشت که به پاره از این نصایح مشفقانه او شریعتی گوش کنه و در اسلام شناسی مشهد و برخی از بحث‌های خودش دست ببره. اما این اتفاق نیفتاد و رفته رفته این شکاف بیشتر و بیشتر شد و البته به دلخوری رسید و نکاتی که حتی با مرگ شریعتی هم به نظر میاد که ادامه داشت و مطهری تسکین پیدا نکرده بود و انشاءالله در اون باب هم توضیح خواهم داد. من متاسفانه به بحث شایگان نرسیدم و چنان که یادداشت کرده بودم ابتدای جلسه آتی شایگان رو میخوانم، چند تا نقل قول ازش آوردم. در یه نکته بخوام بگویم، این کاری که شریعتی با شیعه کرد و مفاهیمی چون مسئولیت های شیعه بودن و ایدولوژیزه کردن سنت رو، شایگان ازش تحت عنوان ایدولوژیک شدن سنت یاد میکنه در کتاب ارزم به حضورتون که انقلاب مذهبی چیست که من انقلاب دینی چیست ببخشید که من انشاءالله نوبت آتی در ابتدا به اون میپردازم. این نوبت متاسفانه نرسیدیم، چنان که گفتم حجم مطالب خیلی زیاد بود. شایگان هم البته به نحو غیر همدلانه تری با میراث شریعتی مواجه شده و تصورش این است که در واقع کاری که شریعتی میکنه این است که از نظر او بر سر شاخ نشسته و بن میبرد، به تعبیر من، چرا که از مفاهیمی داره یاد میکنه، مدد میگیره که در نهایت این مفاهیم به کار او نمی آید. بذارید یک جمله بخوانم از مقاله خودم در تبیین رأی شایگان، اما تفصیلش بماند انشاءالله برای نوبت آتی. از نظر شایگان: فلذا کسی که در پی به دست دادن قرائتی کارآمد و دلربا از اسلام است، به نحوی که مخاطبین دست از مکاتب رقیب بشویند و به این اردوگاه بپیوندند، نباید برای پیافکندن تحقیقش از ابزارهای مفهومی رقیب استفاده کند که در این صورت بر سر شاخ نشسته است و بن می‌برد، چرا که گویی با همان ایده ها و مکاتبی که با تمام وجود در می‌پیچد و بران است تا آنها را به زیر کشد، در نهان همدلی می‌کند و تحت تأثیر آنهاست. شایگان برای تبیین این وضعیت از مفهوم غرب‌زدگی ناآگاهانه مدد می‌گیرد، نوعی از غرب‌زدگی که در آن شخص تفتن ندارد که معتقداتش قویاً ملهم از آموزه‌های غربی است، اما با وجود این به خیال خود برای نجات و احیای سنتی که بدان باور دارد و فروکوفتن مکاتب غربی، از آموزه‌های غربی مدد می‌گیرد. به این خانش و این نحوه از مواجهه با سنت دینی، شایگان میگه ایدئولوژیزه شدن سنت و شریعتی رو و چگونگی خانش ایده های شیعی رو به این معنا ایدئولوژیک میبینه، و چنان که گفتم البته نوعی بستر شاخ نشستن و بنبریدن یا به قول او غرب زدگی ناآگاهانه. خواجه پندارد که طاعت میکند بی خبر از معصیت جان میکند، میخواهد مکتب توانمندی به عرصه رقابت با رقیبان بفرستد، اما در نهان از ابزاری مدد میگیرد برای ایدئولوژیزه کردن همون سنت که در علن داره با همون میجنگه. حالا خانش شایگانه، البته بسی بیش از این در بابش باید سخن بگم که انشاءالله میمونه برای نوبت آتی. از توجه دوستان سپاسگزارم و منتظر فرمایشات شما هستم. انشاءالله از سال 49 شمسی رو نوبت آتی به بحث میگذاریم.
خسته نباشید آقای دبا، باز مجددن استفاده کردیم. مسئله وصایت و امامت و حاکمیت انتخابات که در بنی ساعده، صحیفه بنی ساعده مطرح هست، به نظر می آید که هر دو گروه، چه اهل سنت و چه اهل شیعه، فاصله گرفتن از اون واقعیت هایی که باید در اسلام باشه. ولی ما در اسلام داریم که مسائل امور باید به شور و مشورت جمعی باشه، و پیامبر هم در امور با مردم مشورت میکرد. حتی در جنگ احد هم نگاه میکنیم که پیامبر مشورت میکنه و مردم میگویند آیا این از وحیه یا از خودتونه. ایشون میگن، پیامبر میگه که نه، هم از خودمه. گفته پس ما باید بریم بیرون به جنگ، نه درون شهر، و تسلیم جمع میشه پیامبر. با وقتی که در جنگ هم شکست میخوره، بازم آیه در قرآن میاد به محمد اخطار میکنه که شما حق ندارید حرف و ایده خودشو به مردم تحمیل بکنید، شما فقط وظیفه دارید که پیام ما رو به مردم برسانید. به مردم به حق حکومت و ولایت به مردم ندارید، ولایت فقط از آن خداست. بنابراین تصمیم گیری در جمع معنا میده. به پیامبرم همین مسئله رو مطرح کرده و مسائل به شور و مشورت گذاشته و از اطیع الله و اطیع رسول الله امر منکم رو مطرح میکنه که از خدا و پیامبر و از فردی که در شورا انتخاب شده باید پیروی بکنی. بنابراین میبینیم که اصل در اسلام هم به شورا و مشورت و حاکمیت جمعی نزدیک تا به، یعنی همون انتخاباتی که به بنی ساعده، صحیفه بنی ساعده به وجود اومده، یعنی اسلام هم همونو مطرح میکنه. ولی امر امامت و امت و امامت هم رابطه به این معنا به نظرم میرسه که چرا امام علی یا طلحه و زبیر در اون بنی ساعده نبودند، یعنی حداقل در اون شورای محدودی که در اون زمان حداقل شورما مشورت میشد بین اقوام و گروه ها، حداقل رأس اونها چرا علی و بقیه نبودن، اینا تونستن ابوبکر رو انتخاب کنن. یعنی مسئله سر بازم انتخاب هست که باید باشه در اسلام، و اینکه میگویند که پیامبر باید نماینده خودش رو انتخاب بکنه، خب پیامبر خودش میتونسته وشنگ مطرح بکنه دیگه، پیامبر که نمیتونسته علیه قرآن انجام بده که میگه در امور باید شما مشورت بکنید و مأمور باید خودتون انتخاب بکنید، و خیلی راحت پیامبر میتونست این رو انتخاب بکنه. چرا انتخاب نکرده؟ برای اینکه پیامبر نمیتونست علیه قرآن این مطرح رو مطرح بکنه، برای اینکه بر شور و مشورت بوده اصل قرآن. بر این مبنا است که حضرت علی هم نگاه میکنیم تسلیم جمع میشه، در جنگی که با معاویه داره نگاه میکنیم که حضرت علی، مردم میبینن که حضرت علی خب راست میگه که معاویه داره شکست میخوره و قرآن برده سر نیزه، ولی چون مردم تسلیم گرفتن نجنگن، بازم تسلیم جمع میشه. اینجا نمیگه که حتما باید بجنگی، بنابراین باز میبینیم که اینجا جمع انکه تسلیم میگیرن، یعنی انتخاب شورا. و من فکر میکنم که مشاورتی یا حکومت مشاورتی در امور اصلیه که در اسلام هست، اینی که ما باید این رو یه جوری به هر حال با واقعیت هایی که باید باشه و روحانیون اومدن یه مسائل دیگر رو مطرح کردن، به نظر من ناحقه. ما باید حق رو بگیم دیگه. حالا عمر ابوبکر انتخاب کردن، خب به هر حال اصل شورا بوده، یا کل مردم نبودن یه حرف دیگریه، برای که تون جامعه بوده به هر حال این مسئله مطرح هست در مقابل حکومتی که پیامبر میخواد برای مردم تعیین کنه. این حق پیامبر نبوده به نظر من، طبق گفته قرآن.
اصلا بزرگتون که من پاره نکات دیگر هم که یادداشت کرده بودم به جهت ضیق وقت نگفتم، نمیخوامم الان بحث کلامی اینجا بکنم. ببینید، فقط یادمون باشه، به نظر میاد که شریعتی اینجا میکوشه بنابرای آنچه پس از انقلاب البته تر شد، نوعی گفتمانی رو سامان ببخشه که از اون به دین حد اکثری میشه یاد کرد، یا استخراج برخی از مفاهیم مدرن از دل سنت اسلامی. به نظر میاد مفهوم بیعت و مفهوم شورا که در ادبیات اسلامی به کار رفته، با آنچه او به انتخابات دموکراتیک بنی سقیف بنی ساعد ازش یاد میکنه، البته تفاوت‌های چشمگیری داشته. و حتی همون موقع که در اسلام شناسی مشهد از دموکراتیک بودن انتخابات سقیف بنی ساعد سخن میگه، تعبیر مسامحه‌ای است، چون میدانید که نیازی به تفسیر نیست که بیعت یک پدیده است مبتنی بر تکلیف، و در واقع شما با رهبر یا با هر کسی که بیعت میکنید به مثابه یک انسان مکلفی که کار خود رو سامان میبخشه بیعت میکنید، در صورتی که انتخابات و دموکراسی مبتنی بر حقوق مردم است و یک جور خلط معنایی و مفهومی اینجا صورت گرفته. این از نکته اول. نکته دوم هم این که حقیقتش من نفیان و اثباتن راجع به نکاتی که گفتید اتخاذ رأی نمی کنم، چون یه بحث کلامی است میان شیعیان و اهل سنت. شیعیان معتقدن که اگر دیده باشید سخنشون این است که به هر حال در قدیر خم پیامبر این کار رو کرده بود. انصاری زنجانی هم در پاسخ به شریعتی در کتاب این رو آورده و اون روایت مشهور رو که علی اکملت لکم روایت که نببخشید، بله بله، این که من برای شما پیامبر رو ببخش علی ابن ابی طالب رو به مثابه ولی خودم معرفی می کنم، و هر کسی که از علی ابن ابی طالب تبعیت بکنه گویی که از من تبعیت کرده. ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت علی ابن ابی طالب مثل یک دژ است، یک حسن است، و اگر کسی وارد آن بشود از عذاب خداوندی به دور است. و این ولایت از نظر شیعیان هم در ولایت سیاسی به اصطلاح خان صورت بندی می شود، هم در ولایت تشریعی دینی. من وارد اون بحث نمیخوام بشوم، یه بحث کلامی است که الی زمان نهازا ادامه داشته. خانش شریعتی این بود ابتداعا، اونی که به بحث ما مربوط میشه، که با مد نظر قرار دادن مفاهیم بیعت و شورا، آنچه در صحیفه بنی ساعده رخ داد رو تبیین امروزین بکنه و توضیح بده که یه انتخابات دموکراتیک اونجا برقرار شد. شما بیعت رو همطور که اشاره فرمودید در اسلام داریم، شورا رو هم داریم. البته اینجا به این خطا هم به نظر من دوچار می شود که چنان که گفتم می خواهد بر مبنای مفاهیم امروزین اون مفاهیم را معنا کند. خیلی فاصله است میان بیعت و شورا با آنچه امروز ما از دموکراسی در دهه‌ها و سده‌های اخیر می‌فهمیم. این از نکته اول. اما وقتی که بازگشت، چنان که به تفصیل گفتم در ابتدای سال 48 شمسی در سخنرانی‌های امت و امامت کوشید به تفسیر ارتدوکس شیعی نزدیک بشه، اما تفسیر ارتدوکس شیعی که با به هر حال ایده های انقلابی هم ممزوج شد و دموکراسی هدایت شدار هم به استخدام این گرفت که مفهوم امامت رو توضیح بده. اتفاقا انصاری زنجانی و دیگران هم همین رو میگفتن که امام حکومت حق علی بن ابی طالب بوده و به این معنا کارهای شریعتی در امت و امامت نزدیک به حرفای شیعه ارتدوکسه، چون اونا معتقدن در قدیر خم تکلیف معلوم شده. اما اهل سنت معتقدن که نه، اون ولایت اونجا به معنای دوستی. اینا دیگه قصه های کلامی است که گفت لا یزالو فیه مختلفون، این اختلاف تا ابد ادامه داره. معتقدن این که ایشون گفت که من کنت مولا فهازا علی المولا، جمله مشهوری که از پیامبر در قصه قدیر خم نقل است، خب مولا رو مؤمنان به معنا ببخشید شیعیان به معنای ولایت تشریعی و ولایت سیاسی میگیرن، اما اهل سنت معتقدن که نه، این ولایت به همون معنای تحت و لفظی کلمه است، این که عبارت است از دوستی. و به خاطر پاره اختلافاتی که در برخی از قبایل رخ داده بود، پیامبر تصمیم گرفتن که در اون حجۃ الوداع، حج آخری که ایشون داشتن، این رو به دیگران در میان بگذارن. اما شیعیان معتقدن که نه، اون حجۃ الوداع حج مهمی بود و پیامبر تصمیم داشتن که جانشین خود رو در اون حج به مردم معرفی بکنن و این از همه چی مهمتر است و قصه شورا و بیعت رو باید در زیل این فهمید، نه اینکه صحیفه بنی ساعده رو زیل این امور فهمید. و اینکه چرا اونجا نبودن، با توضیح میدن که مشغول دفن و کفن پیامبر بودند و امیرالمؤمنین مشغول شستن جسد پیامبر گرامی اسلام بودند که اونها در صحیفه بنی ساعده گرده هم آمدن و بنای انتخاب کردن خلیفه پس از پیامبر رو گذاشتن و به تعبیر امروزی گویی نوعی مشروعیت موروثی رو اونجا میخواستن اونها بنا بدهن. موروثی به این معنا که یه اقلائیتی، یعنی چون میدانید فعال عمر به وسیله ابوبکر قبل از اینکه وفات بکنه ابوبکر منصوب شد، اما در قصه انتخاب عثمان بود که یه شورای شکل گرفت چنان که مستحضرید و معتقدن اینا به هر حال به شیوه اقلایی رفتار شد، آنچه که اهل سنت میگویم. اما خب شیعیان بر سر مهر نیستن و معتقدن که این ایده باطل بوده و در طول تاریخ هم این اتفاق نیفتاد. امام حسین هم که شورید علیه خلیفه وقت، البته همین کارو خواست بکنه. نقل قولی هم خواندم از شریعتی که معتقد بود که بیش از هر چیزی گویی پیام آگاهی بخشی رو امام حسین در دستور کار خودش قرار داد. و حال یادمون باشه شیعه در طول تاریخ کمتر مجالی برای حکومت پیدا کرده و کوشیده است که معمولا اینگونه ایده های خودش رو تئوریزه بکنه. شما از انقلاب اسلامی در 34 سال گذشته که بگذرید و آنچه اگر در دوران صفویه گذشت که البته باز هم شاهان حاکم بودن، اما شاهان شیعی که ارتباط وسیعی هم روحانیت داشتن، کمتر در طول تاریخ شیعیان حکومت رو در دست داشتن. و خب اینا پاریش بحثای کلامیست که البته عرض کردم لا یزالو فیه مختلفون. اونی که به بحث ما مربوط قویم، فارغ از این نزاهای الهیاتی و کلامی میان اهل سنت شیعه، اولا با نکته که شما اشاره کردید به نظر من استفاده است که شریعتی از مفاهیم شورا و بیعت میکنه در اسلام شناسی مشهد برای تبیین آنچه در صحیفه بنی ساعده رخ داد و پس از اون تغییری که در این تبیین میدهد در حسینیه ارشاد با سخنرانی های امت و امامت، اونجاست که به تفسیر ارتدوکس شیعی نزدیک میشه که امام به نحو غیر انتخابی و به نحو انتصابی به اصطلاح معین میشه.
اگر ارتزاق از راه دین رو مبنای این بگیریم که مقابل حریت نیسته، یعنی اجازه نمیده که روحانیت حریت داشته باشه، نمیشه اینو تعمیم داد و گفت که هر طبقه دیگری یا هر گروه اجتماعی دیگری که به نحوی با تفسیر دین زندگیش گره خورده و ارتضاق کرده، حالا به شکل خاص هست مثلا روشنفکری دینی، هم میتونه با همین مبنا حریتش در معرض خطر باشه، به دلیل اینکه در مقام مفسر دین وارد عرصه عمومی جامعه میشه و همون براش محدودیت‌های رو ایجاد میکنه، به دلیل اینکه از اون راه داره ارتضاق میکنه. اگر نه و در مقام در حقیقت دفاع از حریت در روشنفکری دینی برمیان، گریزی داریم غیر از این که طبقه روحانی رو به عنوان یه بخش روشنفکران ارگانیک طبقه حاکمه، یعنی چجوری میشه بدون واسطه رابطه قدرت و طبقه و بدنه، یعنی بخش روحانی به عنوان روشنفکر ارگانیک طبقه حاکمه، مسئله حریت رو در حقیقت جدا کرد؟ مشخص سوال. بعد درباره ابراهیم، به نظرم باز دوباره یکی از شمایل رمانتیک شریعتیه، یعنی حتی دوباره بعد از اینکه از حج هم برمیگرده، حتی به سراغ یه تجربه جمعی نمیره و یه فیگور رمانتیک قهرمانی رو انتخاب میکنه. توی گذار انتقالی دو سه تا سوال داشتم. یکی اینکه شرایط دوران گذار رو اصلا شریعتی دربارش حرفی میزنه یا فقط به عنوان دوران گذار ازش تعیین میکنه؟ بعد شما گفتین هیچ مکانیزمی برای عزل در حقیقت در نظر نمیگیره، برای اینکه این فقط معتقده که در دوران گذار باید بیاد. شرایطی برای در حقیقت به قدرت رسیدن هم تعریف نمیکنه، یعنی توی رابطه امت و امامت باز به نظرم شریعتی درگیر یه مسئله رمانتیک میشه و اون این که امامت براش پررنگتر از امته، بر همین میره به سراغ رهبری، تمرکزش بر رهبری، نسبت امامت و امت و یکی این که نقش امت در شرایط گذار چیه توی تفسیر شریعتی، یکی این که این امت چه نقشی داره در این که به حق بودن امامت رو تعیین بکنه. حالا مثال زدیم که در حقیقت دموکراسی هدایت شده رو در حقیقت میگیره، به یه معنای اصلا رأی امت براش مبنای پیدا نمیکنه، ولی چه نسبتی پس داره بین امت و امامت در این دوران تعریف میکنه؟ سوال آخرم هم درباره قرض زدگی ناآگاهانه بود. حالا هفته آینده احتمالا مفصل درباره این بحث میکنیم، ولی اینکه اساسا مفاهیم که یونیورسالن، ما مفاهیم رو از یه جای فارغ از این که چه کسی در کدوم نقطه جغرافیایی اون رو پرورونده باشه وام میگیریم، منهای نقدای بسیار زیادی که واقعا به پروژه قرضدگی آدمای مثل جلال احمد وارده، مسئله اونا با قرضدگی مجموعه خاصی از مفاهیم غربیه که سلطه رو امکان پذیر میکنه برای یه بخش دیگه از جهان. حالا اینکه آیا میتونن اینو درست تئوریزه کنن یا نه بحث جداییه، ولی اینکه نقد این گفتمان این باشه که اونا هم دارن این تئوری رو از غرب کاملا به معنی جغرافیایی و مکانی وام میگیرن، فکر میکنم شاید بشه از این منظر نقد کرد.
ممنونم از نکاتی که طرح کردید. والا من اونجایی که به بحث حریت و روحانیت پرداختم به ست نکتتون به ترتیب میکوشم پاسخ بدم. در مقام توضیح بود، من ارزش‌داوری راجع به تبیین سروش از قصه روحانیت به دست ندادم، کوشیدم به مصداق تعرف الاشیاء و ازداده ها بگم که چنان که عرض کردم او شریعتی از مفهوم طبقه اعتقادی استفاده میکنه و توضیح میده که ما سازمان روحانیت در اسلام داریم که از نظر او درست نیست، چرا که باید عالمان داشته باشیم. اما یادمون باشه، حالا اگه وقت مایل بودید به خود اون مقالات سروش میتونید مراجعه بکنید، او توضیحش این است که بله این گونه از تعداد هادیان کم میشه، اما ما هدایت به شرط مزد نداریم و سر این که سخنان کسانی که به هر حال در اذهان بیشتر ماندگار میشه اون سخنان این است که هدایت به شرط مزد نکردن. و روشنفکران دینی هم اتفاقا در بحثای سروش یکی از تفاوتاشون با روحانیون اینه که از طریق دین امرار معاش نمی کنن. مثلا فرض کنید که استاد دانشگاه هستن یا مثل مهندس بازرگان شرکت صافیات دارن، کار مهندسی میکنن، ارتزاقشون از یک مسیر دیگه است، اما کار روشنگری در عرصه دین هم میکنن. تفاوت مسئله از نظر سروش اینه، میگوید روحانیت هدایت به شرط مزد میکنه، یعنی تبیینی که به دست میده اینجاست. میگه بله روشنفکران دینی حتی شریعتی رو شما در نظر بگیرید از راه دین ارتزاق نمیکرد. ممکنه شما بفهمید کتابهاش فروش میرفت، خب از طریق فروش کتاباش هم پولی به دست می آورد، این خب به طرف طبیعی هر کتابی رو شخص میتونه بفروشه و پولی به دست بیاورد، اما ارتزاق از راه دین نمیکرد، یا اگر میکرد هم خطا بود از نظر سروش. او استاد دانشگاه بود، مثل همه اساتید دانشگاه زندگیش از اون طریق میگذشت. هدایتی که میکرد، اون دل سوخته‌ای که داشت، اگر قرار بود تأثیری هم بکنه، به خاطر این بود که این هدایت از طریق مزد صورت نمیگیره. ما در قرآن هم راجع به پیامبر این رو داریم که هدایت از طریق مزد نه، به شرط مزد نمیکنه. او حرفش این بود که روشنفکران دینی باید همین کار رو بکنن و حریتشون به این معنا باید حفظ بشه که هدایت یا چنین سخنانی رو نباید به شرط مزد بگوین، چون در این حال این حریت چنان که میدانیم و شریعتی ببخشید مطهری جایی میگه که روحانیت ما عوام زده است، یعنی دنبال روی عوام شده. من سخن سروش اینه که این دنبال روی ارتباط ارگانیکی هم با معیشت اینها داره، چون از جایی به بعد نمیخواد سخنی بگی که مریدان براشوبند، چون به اونها وابسته است به لحاظ معیشتی هم. یعنی قصه فقط قصه آزردن روحی و روانی مریدان نیست، بلکه شما پیچیده تر که نگاه بکنید به لحاظ معیشتی هم این رابطه برقراره. اگر فقط قصه معیشت افراد وابسته باشه به پولی که مریدان و دینداران به اون میدهن، به همین خاطر اون میکوشه توضیح بده که البته این گونه تعداد هادیان یا دلسوختگان بسی کمتر میشه، اما از نظر سروش اون سخنان متنفستر و شنیدنی تر میشه. کسی که بند معیشت رو از دیانت گسسته و سقف معیشت رو به قول او بر ستون شریعت نزده و هدایت میکنه، اما نه به شرط مزد. و به این معنا اگر هم حتی روشنفکر دینی این کار رو داره میکنه خطاست و باید این رابطه رو بگسله تا سخنش اولا مؤثر بیفته و همین که عوام زده نباشد، دنبال روی مخاطبان نباشد، چون این حریت رو به لحاظ فکری هم میستاند. سخنی نمیگوید که رفته رفته افراد رو از دور او بپراکند یا کسانی که محتاج به لحاظ معیشتی به اونها از او بپراکند، دور او بپراکند. این نکته اول. و به این معنی این در تناسب، من نمیگم شریعتی راجع به ارتزاق از راه دین سخن نگفت و مفهوم رو با ایده طبقه چنان که گفتم گره زد و توضیح داد که ما مولود سازمان روحانیت مولود طبقه روحانی است و البته ما آریستوکراسی مذهبی در اسلام نداریم، اینا رو گفتم از شریعت. ما تقدیم سروش این تفاوت رو داشت، اما یه شباهت هایی میبینید دیگه. به این معنا در این حال سروش یه تفاوت دیگه هم که حالا خوب شد گفتید، اون برخلاف شریعتی منکر سازمان روحانیت یا صنف روحانیت نیست به لحاظ یک واقعیت جامعه شناختی، اما تصورش این است که برای اینکه این نهاد پالایش بشود و بر تأثیر سخنشون افزوده شود باید این کار بشود. من جامعه شناس نیستم، صلاحیتم ندارم در اون باب سخن بگم. دیدم که برخی از جامعه شناسان از منظر جامعه شناختی یه نقدهایی رو به این مباحث سروش طرح کردن همون ایامی که طرح شد، که حالا به وقتش اگر برسیم بهش خواهیم پرداخت. من هم حقیقتش تصورم اینه که این گونه بخوایم عمل بکنیم کم و بیش چیزی تحت عنوان صنف روحانیت برقرار نمیمونه. سخنان سروش به نظرم خیلی بصیرت داره، اما راهکار مطهری به نظرم عملی تره، برای اینکه ما همچنان روحانی داشته باشیم و گریز و گزیری جامعه‌ای که معیش ببخشید فقاهت و شریعت ستبری داره از روحانیت نداره. اونی که سروش میگه خیلی خوبه، اما در عمل نمیدونم چقدر محقق شدنی باشه. حالا از منظر جامعه شناختی هم بهش میشه پرداخت، اما به حال این که تیغ تند روحانیت متوجه او شد بدین خاطر بود که معیشت اونها رو نشانه رفته بود و روشن بود. علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی یادم هست آیت الله جوادی آمولی و خیلی های دیگه به صراحت آمدن و علیه او موضع گرفتن، چون قصه ای بود که با هویت اونها و معیشت اونها و زندگی اونها ارتباط وسیعی برقرار کرده بود. راجع به نکته دومتون، بالا به نظرم شریعتی هم طور که گفتید، حالا تعبیر رمانتیک رو به کار نمیبرم، او از امام شروع میکرد، میخواست امام رو همون امام شیعی قلمداد بکنه و امت هم در پی او باشد. راجع به این که چگونه به قول شما اون توی این سازوکار امام به قدرت میرسه، گویی محفوظش اینه که به لحاظ کلامی امام باید عرضم به حضور شما که بر مسئل قدرت تکیه بزنه. لابد در عصر غیبت هم کم و بیش شاید شبیه به تئوری ولایت فقیه یا چیزی شبیه به این، البته این تعبیر رو به کار نبرده شریعتی، اینو نمیگم، اما میخوام بگم احتمالا لوازم منطقی و سخن این میشه که جانشینان اون امام در عصر غیبت باید بر مصدر قدرت تکیه بزنن. نه لزوما فقیها، دارم میگم جانشینان یا کسانی که یک ارتباط وسیقی با او پیدا بکنن. راجع به اینا چندان توضیحی نداره. اتفاقا آقای علیجانی هم یک کتابی نوشته در این باب و سخنش اینه که کوشش شریعتی ناموفق بود، تلاشش این بود که بخواد اون دوران رو سامان ببخشه و توضیح بده که در دوران غیبت یا در دورانی که ما موسوم به دوران گذاره چه باید بکنیم، اما به نظر او کوشش شریعتی ناموفق بود، بدین خاطر که همین پاری از زکاتی که من گفتم و همین که خب چه کسی قراره بر مصدر قدرت تکیه بزنه، چون ما الان که با امامان مواجه نیستیم، امامان که رفتن و بنابر اعتقاد شیعیان امام دوازدهم هم که غائب است، هم در اونجا مشکلی ما داریم. یعنی چه سازوکاری که به ما میگوید چه کسی بر مصدر قدرت تکیه بزنه، و هم قصه عزل اون فرد و این دورانی که میخواد سپری بشه، به نظرم چندان راهکار مشخصی نیست. من هم شخصا فکر میکنم از اون کوشش های ناموفق شریعتی بود و امروزه هم ما وقتی که بازخوانی انتقادی میکنیم میراث شریعتی رو، به نظر من اون بخش رو کاملا باید کنار بنهیم و این بخش از ایده های او اصلا رهایی بخش و بصیرت‌زا برای ما نیست. ولی خب منطقش رو چنان که به تفصیل توضیح دادم میشد فهمید که چرا این کار رو کرد و چرا کوشید که برخلاف اسلام شناسی مشهد از پاره نکاتی سخن بگوید که خب با مذاق شیعیان ارتدوکس یا قرائت ارتدوکس از شیعه همدلی داشته باشه. همین بحث های امت و امامت و دستمایه پاری از منتقدان شریعتی پس از انقلاب شد که گفتن او ولایت فقیه رو تئوریزه کرده. من فکر میکنم این خانش درست نیست، به این معنا که او در پی موجه کردن ولایت فقیه نبود. اونجا اصلا سخن بر سر فقیه نیست، بر سر امام امت و امت امام. ولی یکی از تبیین‌های محتمل اون میتونه این باشه، چون همونطور که شما به درستی اشاره کردید بپرسیم خب در غیاب حضور امام حی در جامعه چه کسی باید بر مصدر قدرت تکیه بزنه؟ لابد کسی که ارتباط وسیقی با امام پیدا میکنه. تئوری ولایت فقیه میگوید که این فرد جانشین امام غائب است، کسی که فقیه است، فقیه جامعه و شرایط است و قصه الهازم. او این رو نگفته، اما میتونیم این رو بفهمیم که یکی از تبیین‌های ممکن و معقول از اون تئوری میشه چیزی شبیه به نظریه ولایت فقیه باشه. اما اینکه او تئوریزه کرده ولایت فقیه رو یا تعابیری شبیه به این گفته، من فکر میکنم این داوری منصفانه‌ای نباشه، که البته کسانی هم در این باب سخن گفتن به تفصیل در نقد شریعتی. اما اگر گفته شود او به نوعی حکومت دینی رو تئوریزه کرده یا به نوعی از حکومت دینی سخن گفته، این سخن موجهیه، چون به هر حال در جامعه دینی امت امام است که امام رو تحت هدایت امام امت قرار میگیره و خب امام امت هم یک شخصیت دینی است. راجع به نکته آخرتون هم اجازه بدید نوبت آتی صحبت بکنم، فقط این نکته مد نظرتون باشه. حالا خوب شد اشاره کردید، این غربزدگی که شایگان اینجا ازش یاد میکنه مراد غربزدگی آل احمد نیست، تا به غربزدگی فردی داره اشاره میکنه. غربزدگی فرد غربزدگی جغرافیایی نیست، غربزدگی مفهومی که حالا نوبت آتی راجبش بیشتر سخن میگم. یعنی غربزدگی ناآگاهانه که شایگان ازش یاد میکنه تحت تأثیر غربزدگی فردیده. من گفتم که فردی نوبت پیشین یا دو نوبت پیش از نحوه خانش آل احمد از مفهوم غربزدگی هیچ احساس رضایت نداشت، چون غربزدگی فردیدی جغرافیایی نبود، غربزدگی مفهومی نظری بود و معتقد بود حتی در مغرب زمین هم تاریخ متافیزیک تاریخ غربزدگیه. اینا همه تحت تأثیر ایده هایدگره. یعنی میکوشید هایدگری مسئله رو تقریر بکنه که موجود اندیشی به جای وجود اندیشی نشسته و حتی نیچه هم یه متافیزیسیان در این تلقی و دوران مواجهه با صرف الوجود وقتی که در میرسد وقتی است که ما موجود اندیشی رو کنار نهاده ایم و به این معنا غرق زدگی رو پس زده ایم. او مطابق با این کوشید که مفهوم غرق زدگی رو بسازه و این غرق غرب جغرافیایی نبود، اما آل احمد اومد اون رو غرق جغرافیایی کرد و همطور که اشاره کردید و ما میدانیم سخن بر سر این بود که در جوامع پیرامونی مثل ما مناسبات و روابط غربی به معنای جغرافیایی کلمه چه بر سر ما آورده. خب این تبیینی است در جای خودش قابل تأمل. اینجا که شایگان از غرق زدگی یاد میکنه، مرادش غرق زدگی فرگیری است و میگوید این غرق زدگی ناآگاهانه است به این معنا که مفاهیمی که کسی مثل شریعتی یا هر کسی که ذیل این صورت بندی غرق زدگی ناآگاهانه مصداق اون باشه، چنین فردی از مفاهیمی داره مدد میگیره برای سامان بخشیدن به نگاه ایدئولوژیکش یا ایدئولوژیزه کردن اون سنت که در سر داره با اونها از اونها مدد گرفته، در نهان داره با اون میجنگه اما در ظاهر از اونها مدد گرفته. این که چقدر این تبیین موجه باشه امر دیگری است، اما میخوام بگم نسب نامه اون به فردی برمیگرده نه جلال آل احمد. و خب میدانیم این کاملا با وقایع تاریخی هم میخونه، شایگان و دیگران در یه برهه‌ای کاملا تحت تاثیر فردید بودن و غرق زدگی او رو سعی کرد او توضیح بده. البته بعداً از این گذشت، حالا من نوبت آتی میخونم، شاید کتاب آسیا در برابر غرب شایگان متعلق به همین دوران باشه، اما پس از اون که هویت چلتکر رو نوشت میشه گفت که از این نوع غرق زدگی اصلا از این گفتمان فراتر رفت، مثل داریوش آشوری او هم به هر حال از این قصه ها فراتر رفت. اما برای فهم بهترش این رو باید مد نظر قرار داد. در این حال نقدهایی که او به شریعتی وارد کرده رو همچنان بهش باور داره، حالا نه لزوماً ذیل گفتمان فردیدی. شایگان همچنان معتقد است که اون کار شریعتی نوع ایدئولوژیزه کردن سنت بود در جهان مدرن و این ایدئولوژیزه کردن سنت در جهان مدرن ناموجه هست و اشکالات روش شناختی جدی و متعددی داره.
آیده باق مرسی از صحبتتون. سوال که خیلی زیاده و خیلی هم هستن در جمع که سوال دارن، من خیلی کوتاه دو تا از این دفعه یکی در مورد سوالی که سرنوز دو هفته پیش پرسید در مورد پررنگ بودن نقش فرد در این اندیشه انقلابی شریعتی در تقابلش با نگاه بیشتر کامیونیتریان که بیشتر نقش جامعه رو پررنگ میکنه، شما اشاره کردیم به نقش ابوذر و اینکه این رو پررنگ میکنه، بعد یه حالتی این رو ما داریم میبینیم که در تقابل با اون نگاه حداکثری و ایدئولوژی که به دینشه، یعنی ما میبینیم از یه لحاظی میاد شخص محور میکنه، یعنی اون موتور انقلابیش رو نمایان بیشتر میکنه مثل شخصیتی مثل ابوذر، ولی از یه لحاظی دیگه وقتی ما داریم وقتی بحث ایدئولوژی ذکردن نگرش شریعتی نگاه میکنیم میبینیم دقیقا شخص محور نیست و بیشتر به کل تغییر جامعه داره نگاه میکنه و این چیز شخص نیستش، شخص نمیتونه حرکت انجام بده، کل جامعه است که باید تغییر درش انجام میده. آقای سروش هم وقتی بحث نظری حداقلی دین رو میاره به نظر من میخواد اینو یه ذره کاهش بده و بیشتر شخصی بکنه. میخوام ببینم چجوری این تضاد بین شخص و فرد رو اینجا باز همون سوالی که سرناز پرسیده میخوام ببینم که چجوری باز شما توضیح میدین. یکم مقایسه کردیم در مورد نقش روحانیت تو نظامای فکری سروش و شریعت و مطهری، آقای آقاجاری رو ما داشتیم دهه قبل که آقاجاری هم هاشم آقاجاری اومدن و این نقد سریع به روحانیت داشتن. میخوام ببینم که از لحاظ مؤلفه‌ای که ایشون نقد میکنن روحانیت چقدر متفاوته با نگاه شریعتی. بعد در مورد اون مقاله که پدر شما نوشتن فربهتر از ایدئولوژی، روشنفکرای سکولار میتونن ادعا بکنن که اتفاقا اینم باز نگاه اشتباهیه، ما باید از اینم عبور بکنیم و میتونن دقیقا همین تایتل رو بکنن فربهتر از دین، یعنی میخوام بگن که دین همون مؤلفه‌ای که ایدئولوژی داره رو از نگاه سکولارا دین داره بازی میکنه تو جامعه، بخاطر اینکه دین هستش که یه حالتی توتالایز داره میکنه اون نظام معرفتی رو. با ما در 34 سال اخیر در جامعهمون دیدید که من درسته اون دین انحصاری منظورم نیست، ولی حتی دین پولارالیستیک هم احتمال داره که کشیده بشه به دین چیز به دین انحصارگرا. و خیلی کوتاه اگه بتونید این رو نقد روشنفکر سکولار توضیح بدید. من نکته آخرم در مورد این یه تئوری هست در پابلیک اسفیر که در پابلیک اسفیر در اون فضای عمومی تمام گروه‌ها باید بتونن شرکت بکنن و نقد پردازی بکنن. اگه ما بگیم جدا بکنیم جایگاهی که خواستگاهی که روشنفکرای دینی مثلا برای استفاده همونطور که گفتیم پدرتون محمدی معرفت اینا خب یه جور صحبت بکنن، کسایی که بیشتر سنتی هستن در مساجد صحبت بکنن، اونایی که سکولار هستن برن تو محافل خوش صحبت بکنن، از نگاه فضای عمومی است خیلی بدیه، بخاطر اینکه همه درست سگریگیت میشن و نمیتونن با هم صحبت بکنن. اتفاقا به نظر من به شرایطی باشه که تمام این فضاهای عمومی حالتی دموکراتایز بشه و تمام اندیشه ها مثلا الان که ما نشستیم و عدیدگاه متفاوت هستیم در کنار هم دیگه قرار بگیرن. فکر میکنین که این سگریگیشن یه مقدار بار منفی نداره؟
بله. اولی چی بود؟ فقط یه کلمه. آها آها، بله بله، عرضم بزرگتون که راجع به نکته اولتون فکر میکنم درست نوبت پیشین هم این بحث رو کردیم، یعنی اون نگاه رمانتیک و دیالکتیکی که شریعتی داشته وقتی به کویریات میرسیده اونجا به اصطلاح سوژه خیلی پررنگتره تا در اجتماعیات و اسلامیات. الان امتی که ازش یاد کردیم امروز هم، حالا الان شما به درستی اشاره کردید، امتی است که فرد مستقل و غیر مستحیل در جمع رو بر نمیتابه. در امت افراد تشخص و تعینی ندارن، مثل قطراتی هن که به دریا میپیوندن. این امته و یه امامی که بر این امت البته حکم فرما میشه و هدایت میکنه اونها رو به سمت سرمنزل مقصود. در اینجا خصوصا در بحث از امت و امامت اینجا کاملا از امتی شریعتی یاد میکنه که گویی تودواره و هیچ تفردی ایندیویدوالیتی برای افراد این توده به رسمیت نمیشناسه و قرار همه این توده ها تحت هدایت یک امام قرار بگیرن. به این معنا اینجا در دیالکتیک میان فرد و جمع، حالا اگر این تعبیر رو به کار ببریم، کاملا کفه به سمت جمع میچربه و در این رابطه رابطه‌ای است که توده ها در تصویر شریعتی دست کم نقشی ندارن و قرار است که به هدایت امام در بیان. اما وقتی که به عرفانیات میرسیم قصه متفاوت، گویی اون تفرد برای شریعتی جدیتر میشه دست کم وقتی که بعد فردی به عرفان میدهد. حالا من نوبت آتی میرسیم به بحثایی که راجع به اقبال کرده و دوباره اون قصه فناء فی الله و بقای بالخلق رو دوباره او طرح میکنه تحت تأثیر اقبال، هم اینجا بحث رو تغییر میکنه. اونجاها احتمالاً ممکنه از کسانی بگیم یاد میکنه که دیگه به مثابه قطرات آبی که در دریا مستحیلن یا افرادی که مستحیل شدن حل شدن در جمع شاید چندان مد نظرش نباشه، اما بالاخره این دیالکتیک همیشه با او هست. این درسته و اونقدر که من میفهمم به حال در عرفانیاتش خیلی به اون افرادی که ایندیویدوال هم به اونا بهای بیشتری میده تا با کسانی که به اصطلاح در جمع منحل میشن. اما در بحث از امت و امامت مشخصا بله افراد جایی نداره. راجع به آقا جری که اشاره کردید، او بیشتر به همین نگاه شریعتی تعلق خاطر داری، میدانید از شارحان و به هر حال همدلان با پروژه مرحوم شریعتی است و این سخنرانی هم از قضا در سالگرد مرحوم شریعتی القا شده بود و همون گونه تقریر میکنه. راجع به قصه سگریگیشن و به هر حال این پراکندگی و تفرقی که احیانا رخ میده، والا من همچین تصوری ندارم و فکر میکنم که هیچ اشکالی نداره ما با تعدد منابع معرفتی در جامعه مواجه باشیم، مهم این است که انحصاری این امر صورت نگیره. خب به هر حال هر دکانی هر مغازه مشتری های خودشو داره. من فکر میکنم در یه جامعه دموکراتیک پلورالیستیک که ما بهش باور داریم، بله هم باید دینداران سنتی مجالی داشته باشن برای رفتن به محافل خودشون برن و محافلی مثل حسینیه ارشاد یا فرض بفرمایید که محمدیه معرفت یا امثال ذالک هم باید باشن و خب کسانی هم که تعلق خاطر دینی ندارن برن به سر وقت و محافلی که خودشون بهش باور دارن. و به این معنا مثل چیزی که الان ما در جامعه کانادا الان میبینیم به عنوان مثال، حالا اینجا چون دین قدرتش کمه، شما اساسا برای کسانی که کار روشنفکرانه در باب دین میکنن شاید یه محفل یا مرکزی نداشته باشید. خیلی از کسانی که تعلق خاطر دینی ندارن به محافل خودشون میرن، جلسات خودشونو دارن، دینداران سنتی هم به مساجدشون میرن یا فرض کنیم مسیحی ها به کلیسای خودشون میرن. من فکر میکنم و این کاملا اگر هم اسمش سگریگیشن یا جدایی اون چیزیست که ما بهش احتیاج داریم و از قضا باید بخوایم این محقق بشه، نه اینکه برای هر یک از این گروه ها جلوگیری این گروه ها با مزیقه ای مواجه باشن، چه ملحدان یا غیر دینداران، چه دینداران سنتی و چه دینداران نواندیش یا روشن فکر. راجع به پرسش آخرتونم که گفتید رابطه دین حداقلی و روشن فکری دینی یا اینکه اون پرسش رو میشه نقل مکان کرد، باز فکر میکنم نه، پاسخ منفی به این معنا که ببینید ایدولوژیک شدن دین یک خانش از دیانت است و مفروض این است که بالاخره ساحت قدسی وجود داره. درسته که روشنفکران سکولار یا کسانی که تعلق خاطری به دین ندارند می توانند این موضع را علل اصول نقد بکنند که چیزی تحت عنوان ساحت قدسی وجود نداره. خب از این طرف هم دیندارا نقد میکنن سکولارا را، معتقدن موضع شما خلافه و باطله چون چیزی تحت عنوان ساعت قدسی وجود داره. این اختلاف هست، همون اختلافی که ابتدای تاریخ تا حالا بوده میان دینداران و غیر دینداران، از این هیچ تفاوتی نیست. اونی که محل اختلاف در بحث کنونی این است که در اردوگاه دینداران آیا قرائت ایدئولوژیک از دین موجهه یا قرائت غیر ایدئولوژیک از دین، اینجا بازی اختلاف رأیه. و الا به تعبیری که اون شاعر به کار می‌برد، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. در طول تاریخ همیشه عده‌ای دینباور بودن و عده‌ای هم دینباور نبودن. اگر روشنفکران سکولار یا کسانی که غیر دین دارن معتقدن که دیندارا سخن باطلی میگن، خب دیندارا معتقدن موضوع اونا باطله. این که قصه همیشه ادامه داره و به ادله‌ای که اونها اقامه میکنن. نزاعی که الان در بحث ما میان فرض هم گفتمان دین حداقلی با دین حداکثری وجود داره این است که در اردوگاه دینداران این خانش موجه است یا خانش بدیل یا احیانا خانش سومی. شما از این زاویه ببینید و الا روشن به تعبیر دیگه روشن فکران سکولار اشکالشون مشترک الوروده، هم به قرائت حداکثری از دین هم به قرائت حداقلی از دین. اما از روشن فکرای دینی بپرسید اونا معتقدن که خب روشن فکران سکولار و توسعاً خدا ناباوران موضعشون ناموجهه، چرا که چیزی تحت عنوان ساعت قدسی وجود داره. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. این جلسه هم به درازا انجامید. من از نکاتی که دوستان فرمودن حقیقتا استفاده کردم. انشالله نوبت آتی بحث از حسینی ارشاد رو پی میگیریم تا بریم به سر وقت تحولات و دیگر نزاهایی که در اون دوران رخ داد و بقیه پرسش های عزیزان رو انشالله نوبت آتی بهش میپردازیم. بسلام.